بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو به خانه های خودتون دعوت کردید. شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. دعوت بکنیم تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. سعی و تلاش ما در این برنامه بیان حقایق و معارف اهل بیت علیهم السلام هست که در این کار فقط ما تبلیغ میکنیم و ما علیک الا البلاغ است و بدون هر گونه خدای نکرده جسارت یا بی احترامی یا بی ادبی به سایر مذاهب. همونجوری که دعوه برنامه ما این چنین است، از شما عزیزان هم درخواست میکنیم که همراه ما باشید. این گونه اگر میخواید با ما مرتبط بشید و با ما ارتباطی برقرار کنید یا با کارشناس خوب و محترم برنامه میخواید صحبتی داشته باشید، انشالله همینجوری باشه. تا پایان برنامه هم شما بیننده برنامه ما باشید. ما در محضر کارشناس خوب و محترم حضرت آیت الله استاد دکتر حسین قزوینی هستیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت استاد. ما در خدمت شما هستیم استاد عزیز.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در نقطه نقطه این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خودشون کرده ان سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خداوند منان خواهانم. امیدوارم که انشاءالله این خدمات ناچیز ما برگ سبزی باشد و ران ملخی به پیشگاه سلیمان هستی آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و حق ما را یاری کند، از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستم استاد که این فرصت رو به ما دادید. اگر بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه، این شبها برنامه ما پیرامون واقعه مهم قدیر هست، واقعی که واقعا وقتی انسان مطالعه میکنه تاریخ رو میبینه که سناریویی که از طرف رسول الله طراحی شد منحصر به فرده و نمونه اون در تاریخ اسلام مشاهده نمیشه. خیلی جالبه که وقتی میبینیم که این اتفاق در یک سرزمینی که خشک لم یزرع هست، یک اتفاقی اونجا صورت میگیره و سه روز حضرت این برنامه رو اجرا میکنه که برای اون در تاریخ اسلام همتایی نیست. من از محضر استاد عزیز سوالم اینه که حالا ما در شب گذشته، یعنی برنامه قبلی که ما محضر حضرت عالی بودیم، خب مباحثی رو پیرامون قدیر از حضرت عالی سوال کردیم که آیا قدیر وجود داره، آیا اهل سنت به اینها یا مثلا در صحیح مسلم در صحیح مثلا بخاری اینا ذکر شده یا نشده. بحث به اینجا رسید که آیا شخصیت‌های برجسته اهل سنت نسبت به صحت غدیر، حدیث غدیر، اعتراف دارن یا ندارن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما در جلسه گذشته برخی از شبهات ناجوانمردانه‌ای که توسط بعضی از حتاکین صورت گرفته بود و از قدیر به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ اسلام تعبیر کرده بود، آقای عبدالله حیدری سخن گفتیم. و علت اصلی هم که ما وارد این بحث شدیم قبل از قدیر گفتیم یک زمین سازی بشه تا انشاءالله در ایام قدیر بتوانیم یک برگی زرینی از تاریخ قدیر از منابع اهل سنت و حتی شیعه در اختیار بینندگان عزیز قرار دهیم و برادران عزیز و خواهران عزیز اهل سنت و حتی جوانهای وهابیت را هم به قضاوت فرا بخوانیم و اگر چنانچه انتقادی یا رهنمودی داشتن ما با آغوش باز انتقاد اون عزیزان و پیشنهاداتشون رو پذیرا هستیم. آقای عبدالله حیدری در یک مقاله تحت عنوان قدیر سیاه‌ترین روز تاریخ اسلام مطالبی رو مطرح میکنه و میگه این قضیه قدیر را به عنوان عید گرفتن و روز اکمال دین و اتمام نعمت، این در حقیقت از دروغهای تاریخ است. سبحان که هذا بهتان عظیم. بعد ایشون با این تعبیر مقاله خودشون رو ادامه میدهند: خدایا تو شاهد باش که این ادعای دروغ و بی دلیل را به نام تو و با امضای پیغمبر تو جعل کردند و 14 قرن است که یک گروه سودجو و مصلحت طلب این دروغ بزرگ را تکرار می کنند و اینک میلیون ها بنده غافل و بی خبر تو را نیز گمراه کردند. خیلی عجیبه، میلیون ها بنده غافل و بی خبر تو را نیز گمراه کردند. یعنی در حقیقت داره ایشون جسارت میکنه به میلیون ها مسلمان شیعه و سنی که فریب علمای شیعه را خورده اند و از قدیر به عنوان یک روز تاریخی و مبارک و عید تعبیر میکنند. بعد ایشون میگه و از بس که این دروغ شاخ برگ داده و آن را از بس به این دروغ شاخ برگ داده و آن را تکرار کرده اند، این بندگان ساده و پاکدل و بی خبر تو نیز به خاطر نام تو و دین تو و محبت تو و پیغمبر گرامی تو به دام دروغ های این دروغ تراشان افتاده اند. من در رابطه با این مطالب ایشون چیزی نمیگم، قضاوت و داوری را و پاسخ را به عهده بینندگان عزیز حتی منصفین از اهل سنت واگذار میکنم. و بحثی را که برادر عزیزمون سوال کردن که آیا شخصیت های برجسته و توانمند اهل سنت به صحت قدیر اعتراف کردن یا نه، خب من نمونه هایی عرض میکنم و بعد بینندگان عزیز ببینن که آیا این دروغ شاخدار قضیه قدیر یا این آقا دارد امروز دروغ شاخدار و افترای شاخدار میبافه. حالا نمیدانیم، انشاءالله که فردای قیامت در صحیح بخاری هم هست که اولین محکمهی که قیامت برپا میشود محکمهی رسیدگی به مظلومیت امیر المؤمنین هست که اون محکمه خیلی تماشاییه. انشاءالله امیدواریم امثال آیان حیدری ها بیان اونجا پاسخ این افتراها و دروغهای شاخدار که البته از کوزه همان برون تراوت که دروست عزیزان.
بله، ابن تیمیه روز شده فکر کنم.
بله، ایشون تقریبا امروز به قول نخود هر آش میکنه خودشون رو، هر اطلاعیه علیه شیعه میدن، هر جا بحثی هست اینها. خب نمیدانیم، حالا ما بنای جسارت و اهانت و فحاشی هم نداریم، ما مطالب ایشون رو نقل میکنیم و داوری را به عهده بینندگان و مخاطبین گرامی واگذار میکنیم.
بله.
و من تقاضا دارم بینندگان عزیز بحث امشب ما را یه مقداری با بذل توجه بیشتری و با دقت بیشتری پیگیری کنند. شما ببینید از شخصیت‌های برجسته اهل سنت مثل جناب ترمذی صاحب صحیح ترمذی که از صحاح سته است، متوفای 279 هجریه،
ایشون بعد از این که حدیث غدیر را مطرح میکنه میگه حدیثون حسنون صحیح، این حدیث حسن و صحیحه. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب صحیح ترمذی جلد دوم صفحه 298. آقای ابو جعفر طحاوی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و کتاب ایشون به عنوان کتاب درسی کلامی حوزه‌های علمی اهل سنت هست، ایشون هم متوفای 279 هجری است. ایشون در کتاب مشکل الآثار جلد دوم صفحه 308، کتاب مشکل الآثار جلد دوم صفحه 308، ایشون در اونجا هم بعد از نقل قضیه حدیث غدیر میگه فهاذا الحدیث صحیح الاسناد ولا طعن لاحد فی رواته، این روایت صحیحی است و نسبت به راویان او هیچ گونه مذمتی وارد نشده. آقای ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 هجری هست، ایشون بعد از نقل احادیث غدیر میگه هاذهی کلها آثار ثابته، تمام این روایتی که ما در رابطه با غدیر مطرح کردیم جزء آثار ثابت و قطعی است. آیان میتونن کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر رو ببینن جلد دوم صفحه 273. حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 109 این روایت رو میاره برای شما عرض کنم و شهادت میدهد بر صحت روایت. ذهبی در تلخیصشون صراحت دارد بر اینکه این روایت صحیحه. آقایان بر این عقیده هستند که اگر ذهبی و حاکم نیشابوری یک روایتی رو صحیح دانستن به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. بینندگان عزیز دقت کنن، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که برای وهابیت جایگاه ویژه‌ای دارد، ایشون متوفای 774 هجری است، از آقای ذهبی صاحب کتاب سیر اعلام النبلا و ده ها کتاب رجاله دیگر متوفای 748 هجری است ذهبی، ایشون میگه، ابن کثیر میگه قال شیخنا ابو عبدالله ذهبی هذا حدیث صحیح، حدیث غدیر حدیث صحیحه. آقایان کتاب البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی را ببینن جلد پنجم صفحه 209. ابن حجر عسقلانی است از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت، متوفای 852 هجری هست. ایشون هم وقتی به این روایت میرسد بعد از نقل روایت میگه اما حدیث من کنت مولا فعلی مولا فقط اخرجه ترمذی و نسائی و هو کثیر طرق جدن و کثیر من احادیثها صحاح و حسان، این روایت غدیر را بزرگانی مثل ترمذی و نسائی با سندهای متعدد نقل کرده اند و بسیاری از سندهای غدیر صحیح و حسن هست. آقایان میتونن کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر جلد هفتم صفحه 61 را مشاهده کنن. آقای ملا علی غاری وقتی این حدیث را نقل میکنه میگه هاذا حدیث صحیح لا مریت فیه، حدیثی است که هیچ شبهه بردار نیست. فلا التفات لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث، کسایی که بخوان خدشه وارد کنن به صحت حدیث غدیر اینها آدم قابل توجهی نیستند، یعنی اینها را باید ارزشی برای اینها نباید قائل شد. آقایان میتونن کتاب المرقاد فی شرح المشکات جلد پنجم صفحه 568 را ببینن. جناب آقای نورالدین حروی حنفی متوفای 1014 ایشون هم تعبیرش این هست که میگه این حدیث صحیحیست لا مریت فیه. جناب ضیاءالدین مقبلی از فقهای بنام اهل سنت هست، متوفای 1108 هجری هست. بعد از اینکه ایشون این روایت رو نقل میکنه، حدیث غدیر را نقل میکنه، میگه این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون. اگر بنا باشد حدیث قدیر حدیث قطعی نباشد و حدیث معلومی نباشد، پس در دین اسلام ما هیچ چیز قطعی و معلوم نخواهیم داشت.
خیلی
عجیبه. میگه این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومون. حدیث قدیر اگر حدیث معلوم و قطعی نباشد، دیگه ما مطلب قطعی در اسلام نخواهیم داشت.
امثال حیدری ندیدن اینا رو؟
دیگه حالا دیدن یا ندیدن، اگر هم ببینن، خلاصه ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم تا آخرش. کتاب الابحاث المسدده فی الفنون المتعدده را آقایان میتونن ببینن.
بله.
برای شما هم صفحه 122 و همچنین مرزا محمد بدخشی که البته سال وفاتش رو ما به دست نیاوردیم، 1126ش در قید حیات بودن، صاحب کتاب نزل الابرار، در صفحه 54 اونجا ایشون صراحت داره، میگه حدیث قدیر حدیثون صحیحون مشهورون ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد.
خیلی عجیب.
حدیث قدیر حدیث صحیح و قطعی و مشهور.
بله.
در صحت حدیث جز افراد متعصب، جز افرادی که یقینیات رو انکار میکنن، کلمه جاهد یعنی اون فردی که بعد از یقین کردن انکار میکنن، و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم.
بله.
و فرق بین جهد و نفی و انکار اینه، این کار بعضی وقتا نمیداند، خبر ندارد، این کار میکنه، نفی میکنه، ولی جهد اونجایی میاد که انسان مثلا الان روزه، ما بیایم روز بودن رو انکار کنیم، نمیگن انکار، میگن جهد کرد. ایشون میگه ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد لا اعتبار به قوله، سخن او هیچ ارزش و قیمتی ندارد. آقایان نزل الابرار صفحه 54 را ببینن. خب شما ببینید آقای آلوسی وهابیس.
بله.
و نسبت به شیعه هم دیگه هرچه از قلمش تراوش کرده فحاشی و جسارت دارد.
بله.
وقتی به حدیث قدیر میرسد میگه نعم ثبت عندنا انه صلی الله علیه و سلم قال فی حق الامیر هناك من کنت مولا فعلی مولا. آقایان میتونن کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 61 را ببینن. خب این نمونه ای بود، من حدود 10-12 تا از شخصیات برجسته اهل سنت را که اعتراف دارن بر این که حدیث قدیر حدیث صحیحه. حالا شما برید مراجعه کنید در این سایت سنی آنلاین، پایگاه رسمی حوزه علمیه زاهدان. نه آقا معلوم نیست این حدیث حدیث صحیحی باشد و بعضی از بزرگان ما او را تضعیف کرده اند. در آخر میگه بله ابن حجر گفته که بعضی از طرق حسان داره. یعنی ببینید این دیگه نهایت جفا ظلم در حق آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. یا در این سایت فتنه نیوز به این شکل که قدیر به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ اسلام. حالا بینندگان عزیز
خودشون
قضاوت کنند. این شخصیاتی که ما عرض کردیم مثل آقای آلوسی وهابی، مثل آقای ذهبی، مثل ابن کثیر دمشقی، ابن حجر عسقلانی، اینها از شخصیات برجسته اهل سنت، از استوانه‌های علمی اهل سنتی. اگر اینها را ما حذف کنیم دیگه اهل سنت هیچی ندارن. یعنی شما بیایید ذهبی و ابن حجر و ابن کثیر رو بردارید دیگه هیچی ندارن.
بله.
یعنی گویا سقفی میماند بدون پایه فرو میریزد. ولذا این شخصیات برجسته شون به صراحت تعبیر میکنن این حدیث صحیحه و جز افراد متعصب و جاهد این قضیه رو انکار نمی کنن.
گویا مثل که می دونستن بعدن اینه کسانی می آیند که منکر بیشن دارن جواب اونا رو هم می دن.
بله دیگه. بله. اینها دیگه از خب اون روز، این البته از برکات اهل بیت و من معتقدم از معجزات اهل بیته.
بله.
با این همه تلاشی که در تاریخ برای نفی فضائل اهل بیت و دور
عجیبه.
کردن جامعه از اهل بیت و مذمت ها و سبه ها و ناسزا ها کشت کشتار ها نسبت به اهل بیت صورت گرفته، ولی با همه این حال این احادیث توسط اهل سنت به ما رسیده. یعنی واقعا جز معجزه، بله جز معجزه با هیچی نمیشه. ما را
خیلی ممنونید استاد. شما بحث از کیفیت حدیث فرمودید که حدیث صحیح هست نزد اهل سنت، نزد اهل سنت، و بحث کیفیتش خیلی جالب بود. بعد بینندگان عزیزمون هم اگه مشاهده کرده باشن و شنیده باشن بیانات استاد عزیز رو، خب واقعا آدرسا و اون متنایی که داده شد بسیار بسیار متقنه. خب این بحث کیفیت بود. استاد بریم سر بحث کمیت و بحث تواتر رو مطرح بکنیم. هم برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید تواتر اصلا یعنی چه، چون ممکنه پای بیننده‌ها، پای گیرنده‌ها بینندگانی باشن که اینا اصلا نمی‌دونن تواتر یعنی چی. این مسئله رو یه ذره توضیح بدید. آیا از جهت کمیت این حدیث قدیر تواتر داره، یعنی تعدادش خیلی زیاده به یه حدی رسیده که واقعا دیگه هیچ نمیشه روش شک بکنید، یا نه؟
در رابطه با حدیث تقسیم بندی علمای شیعه و اهل سنت دارن. در شیعه اولین کتابی که مفصل نوشته شده کتاب مرحوم شهید ثانی هست، کتاب الدرایه یا الرعایه فی علم الدرایه. تقسیم بندی خلاصه احادیث رو ایشون مفصل در اونجا ذکر کردن، یعنی علم درایه. و بعد از اونم بزرگان کتاب زیاد نوشتن، البته این بنده ناچیز هم کتابی نوشتن به نام المدخل الی علم الرجال و الدرایه،
کتاب درسی،
کتاب درسی علمیه هم هست. و همچنین از علمای اهل سنت مثل خطیب بغدادی کتاب الکفایه دارد، و مفصل ترین کتابی که بنده دیدم کتاب سیوطی هست، تدریب الراوی، در دو جلد اخیراً با تحقیق چاپ شده.
بله.
روایات رو به دسته‌های مختلف تعبیر کردن. آنچه که من ذهنم هست در روایت ما نزدیک 65-70 تقسیم بندی داریم. تقسیم روایت به صحیح و ضعیف و برای شما عرض کنم موثق و حسن و امثال این، یا تقسیم بندی حدیث به مسند و متصل و مرسل و منقطع، یا برای شما عرض کنم به مضطرب و متقن. یک تقسیم بندی هم داره از نظر عدد. مثلا حدیث میگن خبر واحده. خبر واحد یعنی در تمام طبقات، مثلا از کلینی تا معصوم، از بخاری تا نبی گرامی، در تمام طبقه ها یک نفر بیشتر نقل نکرده باشه، میگن خبر واحد. بعد از خبر واحد آقایان تعبیر میکنن خبر عزیز. خبر عزیز معمولا به این شکل است که در هر طبقه دو نفر بیشتر نیست. دو نفر این روایت رو مثلا در طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، تا برسد به مرحوم کلینی که طبقه نهم هستند، یا شیخ طوسی که طبقه دوازدهم هستند، نقل کرده باشد. یک روایتی داریم مستفیض. مستفیض اونیست که از عدد سه بیشتر باشد ولی به تواتر نرسیده باشد. در روایت واحد و روایت عزیز بررسی سند ضروری است، ولی وقتی روایت شد مستفیض دیگه بررسی سند نیاز نیست. روایات ضعیف اگر دست به دست هم بدهن به استفاضه برسن، فقهای ما و همچنین فقهای اهل سنت به مضمون روایت عمل میکنند. تعبیری که ابن حجر دیگران دارد که آقا در باب مثلا روایات متعدد هست، یقوی بعضها بعضن، گرچه تک تکشون ضعیفه. البته بینندگان عزیز دقت کنن، روایت ضعیف غیر از روایت دروغه، روایت جعلیه. روایت ضعیف مرسل هست. روایت ضعیف مثلا یکی از راویان حدیث مجهوله. ما نمیدانیم که این راوی ثقه هست یا ضعیف. در کتاب ها مطرح نشده، نه درباره ضعفش گفتن نه درباره وساقتش گفتن. لعل این آقا ثقه باشد و لعل هم ضعیف باشد. ما اگر 3-4 روایت ضعیف دست به دست هم بدهد، روایت مرسل، روایت مرفوع، منقطع، مقطوع، برای شما عرض کنم یا مجهول، اینها استفاضه را تشکیل میدهند. شیعه و سنی بزرگان به روایت مستفیض عمل میکنند. ولی روایت دروغ، 1000 روایت دروغ را کنار هم بچینن،
مثل 1000
مساوی با 0. آقایان دقت کنن، ما میگیم روایت ضعیف با روایت جعلی، روایت دروغ، روایت ساختگی، موضوع مختلق کاملا فرق میکنه. یعنی هر کسی را اصطلاحی داده ایم با توجه به این. ولی متواتر چیه؟ متواتر اونیست که عدد راویان به قدری زیاد هست که انسان شبهه‌ای در صدور این روایت پیدا نمی کند، ریبی پیدا، یقین پیدا می کند که این مطلب ثابته. حالا بعد تقسیم بندی می کنند که این تواتر، تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی است. اون یک بحث هایی در علم درایه دارد. دوستان میتونن این کتاب المدخل لا علم الرجال بنده رو سایت ولی از خط تیره aj.com هست، میتونن اونجا این تقسیم بندی ها رو اونجا در بخش سوم، بخش درایش مراجعه کنن. الا ای حال، این آقایان اهل سنت معتقد هستن که اگر یک روایت متواتر شد، یعنی به یک مرحله رسید، دیگه شبهه از صدور در صدور او از پیغمبر نماند، دیگه در تواتر وساقت لازم نیست. در تواتر دیگه نمیدونم مرسل و مرفوع و منقطع و مقطوع و امثال اینها نیست. یعنی به قدری طرق زیاد هست، هر انسان سالم الفکری و سالم الذهنی یقین میکند که این روایت از دو لبهای معصوم صادر شده. ولذا آقایان اهل سنت میگن اگر کسی روایت متواتر را انکار کند، مثل این که آیه قرآن را انکار میکنه. یعنی روایت متواتر چون قطعی صدور از معصوم هست، مثل قرآنی که قطعی صدوره، یعنی در قطعی صدور بودن همتراز آیات قرآنی است. اما در رابطه با حدیث قدیر، بسیاری از بزرگان اهل سنت گفتن حدیث قدیر متواتره. من چند نمونه از اینها را برای بینندگان عزیز عرض می کنم. جناب ابو حامد غزالی صاحب احیاء العلوم، بله، از شخصیت های برجسته اهل سنت، بله، متوفای 505 هجری، کتابی داره به نام سر العالمین که البته این کتاب بعضی ها میخوان انکار کنن که مال ایشون نیست، چون بعضی از حقایق ایشون در اونجا گفته. ده به بعضی از متشددین این هست، بله، مثلا به الامام السیاسی میرسن حقایق، آقا این کتاب مال اونی، سر العالمین مال شما. ببینید در برای شما از کنم اسماعیل پاشای بغدادی در کتاب ایزاه المکنونشون جلد 2 صفحه 11 صراحت داره این کتاب مال غزالیه. آقای ابن جوزی در تذکرت الخواص نوه دختره ابن جوزی صاحب المنتظم صفحه 62 میگه این روایه، این کتاب مال آقای غزالیه. آقای ذهبی هم در کتاب میزان الاعتدالشون جلد اول صفحه 500، هم در کتاب سیر اعلام النبلا در جلد 19 صفحه 328، و همچنین ابن حجر در لسان المیزان جلد 2 صفحه 215 میگه سر العالمین مال آقای غزالیه. ایشون برای شما عرض کنم در این کتابشون صفحه 21 چاپ قدیم که بنده دارم نسخش رو، ایشون اونجا صراحت داره بر این که حدیث قدیر حدیث متواتر هست. و برای شما عرض کنم میگه و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبتی فی یوم قدیر خم به اتفاق الجمیع. از این بگذریم، آقای ذهبی، ذهبی از استوانهای اهل سنت هست، سخن ذهبی برای اهل سنت ذهبه و طلا هست. ایشون هم برای شما عرض کنم بنا به نقل آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب البدایه و النهایه که آدرس عرض کردم قبلا، جلد 5 صفحه 233 حوادث سال 10 هجری رو میخواد مطرح میکنه، میگه قال شیخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبی الحدیث متواتر، حدیث قدیر متواتره، اتیقن ان رسول الله قاله. میگه من یقین دارم که پیغمبر اکرم حدیث قدیر را مطرح کرده و فرموده من کنت مولا فعلیون مولا. از این بهتر، از این واضحتر. اون وقت این آقایان در مثل سایت سنی، بله معلوم نیست این حدیث چنین چنان باشد، شما بیایید حرف آقایان را بگذارید کنار حرف آقای ذهبی که میگه الحدیث متواترون اتیقن ان رسول الله قاله، من ذهبی یقین دارم که پیغمبر اکرم حدیث قدیر را فرموده. آقایان باز من آدرس رو به دقت تکرار میکنم، کتاب البدایت و النهایه جلد پنجم، جلد پنجم صفحه 233 حوادث سال 10 هجری. البته من این رو بارها گفتم، من آدرس هایی که از کتاب ها میدهم معمولا از برنامه نرم افزار مکتبت و اهل البیت که توسط دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی قدس سره و دفتر حضرت آیت الله العظما سیستانی این نرم افزار نوشته شده و واقعا ما هم بانیان این که بانی اصلش خدای آیت الله العظما گلپایگانی بوده و هم عزیزانی که زحمت میکشن، من جا لازم میدانم تشکر کنم، مخصوصا برادر بسیار بزرگوار و عزیزمون حضرت آیت الله کورانی که واقعا در این نرم افزار نهایت تلاش رو کرده و تا الان آیان اهل سنت نرم افزاری به این کیفیت و به این سرعت و با این امکانات بیرون ندادند. الان ما تقریبا شاید بیش از 40 تا نرم افزار از آقایان اهل سنت داریم که دیگه جدیدترینش و پرسرعتترینش الجامع الکبیره. بله. که ورژن 4ش هم جدیداً اومد برای بله. ما، یا مکتبه شامله برای شما عرض کنم. بله. ورژن 1.5 و 2ش هم آمد، هیچ کدامشون به پای مکتبه اهل بیت بله. نمیرسه. ما بعضی وقتا در مکتبه شامله میخوام یک روایتی رو پیدا کنیم. بله. مطلب رو مینویسیم، باید بریم یک نماز جعفر طیاری بخونیم، بعد بیان ببینیم. بله. که این مطلب را آورده یا نه، ولی در مکتبه اهل بیت اصلا فرصت نمیده، شما دست رو انتر بگذارید برای شما عرض کنم. بله. بلا فاصله مصادر رو مطرح میکنه و جستجو میکنه. این کتاب هایی که بنده عرض میکنم معمولا از نرم افزار مکتبه اهل بیت استفاده کردم، حتی بعضی وقت کتاب در کتابخانه‌ام هست آدرسش رو یادداشت نمیکنم الا اینکه برای خودم یادداشت کنم، چون بعضی از نسخه هایی که ما داریم دیگران عزیزان ندارن. ولی این نرم افزار الان در تمام دنیا هست و قابل استفاده هم هست. اگر دوستان یه وقتی خواستن تهیه بکنن، دوستان خارج از کشور میتونن با همین پیامک برای شما از کنم بنویسن، ما آدرس دقیق اون مرکز نشر مکتبه اهل بیت رو برای عزیزان انشالله ارسال میکنیم، یا همینجا برای جلسه بعدی من میگم دقیق شماره تلفنشون رو اینجا یادداشت کنن. الا ای حالین ابن کثیر دمشقی و همچنین آقای ذهبی میگه آقا این روایت متواتر هست و یقین داریم بر اینکه پیغمبر همچنین روایتی را مطرح کرده. جناب ابن جزری شمس الدین متوفای 833 در کتاب اصل المطالب صفحه 48 میگه این حدیث متواتره. جناب آقای جلال الدین سیوطی بنا به آنچه که آقای مناوی در فیض القدیر جلد ششم صفحه 218 نقل می کند از سیوطی میگه حدیث متواتر هست. الا ای حالین من حدود نزدیک 60 مورد یا 61 مورد از بزرگان اهل سنت رو پیدا کردیم یا به صحت قدیر یا به تواتر قدیر صراحت و اذعان دارن. خب ببینید با این وضع ما باز بیاییم بگیم بله حالا حدیث قدیر نمیدونم، یا خدایی نکردن پناه میبریم به خدا، سیاه‌ترین روز تاریخ، نمیدونم این سندش ثابت نیست، ضعیفه، چیه؟ والا من نمیدونم، به قول آقای موجود این لم یکن معلومن فما فی الدین معلومن. اگر بنا باشه قدیر قطعی نباشد دیگه اصلا چیز قطعی ما در حتی قرآن رو شما ببینید از کانال‌های آمده راویان صحت قرآن از طریق آقایان حتی از صحابه قطعا کمتر از قدیره. یعنی اگر بخوان در قدیر با این کثرت طرق تشکیک کنن، اینها باید در قرآن هم تشکیک کنن، بیان به ما بگن طرقی که قرآن برای اینا ثابت شده چند نفر از صحابه نقل کردن و ما ببینیم چندین برابر اون رو در رابطه با حدیث قدیر برای اینها ارائه کنیم.
خیلی جالب استاد، ممنونیم، استفاده کردیم از بیانات شیرین و مستدل شما، انشاءالله بینندگان عزیز اونم هم همینجور استفاده رو برده باشن. اگه اجازه بفرمایید یه سری به اتاق فرمان بزنیم و یه میان برنامه ببینیم و انشاءالله برمیگردیم خدمت بینندگان عزیزم.
نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غم خار فاطمه، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غم خار فاطمه، مولا مولا علی، 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 سر هر دو جهان عاشقان.
خیلی ممنون هستین بینندگان عزیزی که تازه پایگیرنده هاشون اگر نشستن، شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. موضوع بحث ما هم پیرامون غدیر هست، واقعه مهم و تاریخی غدیر رو داریم از محضر استاد و کارشناس عزیز سوال میکنیم. استاد عزیز، بحث به اینجا کشیده شد که در بحث تواتر حدیث غدیر، من میخواستم این سوال رو بکنم از محضر حضرت عالی که چرا مثلا بزرگان اهل سنت آنگونه که انتظار میرفت قضیه غدیر رو مطرح نکردن؟
در رابطه با این قضیه که چرا اهل سنت با آنگونه ای که هست مطرح نشده، خب البته من به تعبیر یکی از این بزرگان میگفت حدیث غدیر با این که ما بیش از 120 نفر از صحابه نقل کردن،
بله،
ما روایتی اینقدر صحابه نقل کرده باشه نداریم، ولی با این همه کثرت طرق مظلوم ترین روایاته.
عجب.
چون در واقعه قدیر بنا به نقلی بیش از 100 هزار جمعیت بود، 120 هزار 124 هزار جمعیت بود، یعنی اگر چنانچه ما 100 نفر از صحابه نقل کرده باشه، از هر هزار نفر یک نفر نقل کرده و این واقعا جفا در حق حدیث قدیره، و لذا باید بگه مظلوم ترین حدیث، حدیث قدیره،
مثل صاحب قدیر،
مثل صاحب قدیر که مظلوم ترین این هست. ولی با توجه به این شما ببینید بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ویژه بعد از روی کار آمدن خلاصه نماینده قریش و اون کسی که کمر همت برای نابودی اسلام و از بین بردن پیغمبر اکرم بسته بودن آمد روی کار، مثل معاویه، ببینید با صاحب قدیر چی کردن، با طرفداران قدیر چی کردن. شما عجیبه، آقای ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 44 جلد 11 صفحه 44 نقل میکنه، میگه نسبت به اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اهل بیت توسط بنی امیه به قدری اینها رو تحت فشار قرار دادن، به قدری اینها را در منگنه قرار داده بودن، یخافون اظهار المحبت لهم، اصلا از اینکه اظهار محبت کنن میترسیدن، اول انتصاب الى شیعتهم، اصلا جرأت نمی کردن، میگه ما شیعه علی هستیم، بعدما امرو به قتلهم تحت کل حجر و مدر و قطع ایدیهم و ارجلهم و سمل اعیونهم و سلبهم و سلبهم الى جزوع النخل، بعد از این که دودمان بنی امیه دستور دادن شیعیان را زیر هر سنگ کلوخی پیدا کردن بکشن، دسته های شیعه را قطع کنن، پاهاشون را قطع کنن، به چشمهاشون با برای مسمار گداخته شده سرمه بکشن و اینها را بر بالای درختهای خرما اعدام بکنن. شما ببینید جار کار به جایی میرسه که ابن ابی الحدید در همون جلد 11 صفحه 43 میگه این جو خفقان ضد شیعی به یک درجه رسید، لوقیل لرجل زندیق او کافر احب الیه من ان من ان یقال شیعت علیه. اگر به یک نفر میگفتن تو ملحدی بیدینی کافری، بهتر بود بگن تو شیعه علی هستی. یعنی کفار در جامعه امنیت بالاتر از امنیت شیعه را داشتند. خب شما ببینید اینا چی کار کردن در تاریخ. این آقایانی که اسمش گذاشتن تاریخ پنهان یا پنهانهای تاریخ، بیان اینها را یه مقداری بررسی کنن، ببینن در گذشته نسبت به اهل بیت چه گذشته، نسبت به شیعه چه جنایت ها کردن. حالا بعد از 1400 سال چهار تا برای ماهواره، حالا من اونشب گفتم به عنوان در پیتی بزن چرا جسار بابا، ماهواره های با یک امکانات خیلی کم و کمی کمی محدود. من دیدم دیروز یکی از این دوستان نوشته بود آقا نمیدونم در شبکه ظلمت این همه زیرنویس میکنن مطالب، شما را به خدا، شما را به حضرت زهرا، حوالتون به حضرت زهرا، چرا داره زیرنویس رد نمیکنید؟ خب ما امکانات نداریم، خیلی رک بگیم، یعنی تا بال ما نتونستیم اون دستگاه هایی که بتونه زیرنویس داشته باشه تهیه کنیم، تا مقدماتش فعلا ما گیر هستیم. و منم این رو بینندگان عزیز عرض کنم، شبکه جهانی ولایت یک شبکه مستقل و شخصی است، هیچ حتی یک بر کاغذ از هیچ دولتی، حتی از دولت جمهوری اسلامی ما دریافت نکردیم. نه تنها این، بنده مؤسسه‌ای که داریم، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، 20 سال ما این مؤسسه را داریم و بیش از 40 کتاب الحمدلله چاپ کردیم. غالب کتابهامون کتابهای برگزیده سال شده. ولی من رسما دارم اعلام میکنم اینجا، تمام دنیا بداند، دولت مردان بدانند، بیوتات آقایان مراجع ازام بدانند، در این 20 سال نه از دولت یک بر کاغذ کمک گرفتم، نه از بیوتات آقایان مراجع، با اینکه دست مراجع رو هم میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم، ولی رسما دارم اعلام میکنم از بیت هیچ مرجعی یک قلمی مدادی بر کاغذی در برای مؤسسم نگرفتم. الحمدلله با همین امکانات ناچیز مؤسسه را به جایی رساندیم که ما سایتمون ماهیانه حدود 500 هزار مراجعه کننده داریم. با اینکه سایت ما نه سایت اقتصادی، نه سایت خبری، نه سایت فکاهی، یک سایت پاسخگویی به شبهات 100% علمیه. ولی زا ما بنا هم نداریم در شبکه ولایت هم مثلا از هیچ امکانات دولتی یا امکانات بعضی از افرادی که فردا شاید از ما یک مطالباتی داشته باشند، گرچه مطالبات مشروعیه، بنده زیر بار همچه مطالبات حتی مشروع هم باشه بنده نمیرم، من میخوام یه مداری آزاد باشم، با امکانات کم بتونیم خدمت کنیم و زیر بار منت یا مطالبات نباشیم. خب حالا اون دفعه ما با توجه به دوستان زیاد از شیراز و جاهای دیگه از ما شماره حساب خواسته بودن و ما اعلام کردیم، حالا من دیگه خبر ندارم آقایان واریز کردن نکردن، و ما هم با توجه به این قضایا یک شماره حسابی در قم به نام شبکه ولایت، البته اونم که آقایان میدانن با مشکلاتی که هست که به نام یک شبکه جهانی حساب باز کردن در بانک چقدر مشکل داره، چقدر سخته، و هیچ یک از این شبکه های شیعی نتونستن همچه کاری بکنن، به نام افراد دادن، ولی ما به نام شبکه حساب باز کردیم. سیبا، حالا اگر عزیزانمون در اتاق فرمان بتونن این رو بدن، و همچنین ما یک برای شما عرض کنم شماره ارزی باز کردیم، دوستانمون از سراسر جهان، از آمریکا، کانادا، اروپا، آسیا، برای شما عرض کنم استرالیا، از هر کجا بخوان پولی واریز کنن، خلاصه ما در قم برداشت میکنیم و هیچ مشکلی هم نداریم. یعنی قضایا رو تقریبا بررسی کردیم، در یکی از بانک‌های شخصی این حساب رو ما باز کردیم و دوستان میتونن کمک‌های خودشون رو واریز کنن، و ما انشالله یواش یواش اول کیفیتمون رو حل کنیم، صدای شبکه رو حل کنیم. و بنده تو این 5 ماهی که شبکه تأسیس شده، من بعضی روزها حدود 19 ساعت 20 ساعت وقت گذاشتم. دوستان تصور نکنن که این شبکه نوپا به همین شکل ما در عرض 5 ماه بالای 30 میلیون بیننده پیدا کردیم، با توجه به پیامک هایی که میاد، تلفن ها و ایمیل ها، ما برداشتمون است که بیش از 30 میلیون ما بیننده شبکمون دارد در اروپا، آمریکا، کانادا و آسیا. الحمدلله هذا كله من فضل ربی. هرچه هم از همین توفیقی هم که خدا بهمون داده، این تفضل است از باب این که یا مبتدعاً به نعم قبل از استحقاقها. ولی زا ما این دوستان که اینطور دارن خلاصه با ما تندی برخورد میکنن، میگن آقا حوالتون به حضرت زهرا نمیدونن چی، چرا زیرنویس نمیکنید؟ عزیزان دقت کنن که به قول یک کسی به کسی گفت که بابات خلاصه از گرسنگی مرد، گفت داشت نخورد مرد یا نداشت. بله ما هم خلاصه به خاطر نداشتن امکانات، حالا انشالله ما منتظر تفضل خدا هستیم. اگر دوستان ما را دعا بکنن، بنده رسما بارها هم گفتم اگر دوستان ما را دعا کنن، دعای اونها برای ما هزاران برابر از کمک مالیشون خلاصه مساعدت و مقدمات پیشرفتمون رو فراهم میکنه. علی ای حالین، آنچی که ما میبینیم در گذشته نسبت به شیعه انجام شده، حالا این عرض میکردم یه 4 تا 5 تا شبکه شیعی باز شده و با این مسائل و مشکلاتی که ماها داریم، امکانات سر صداها بلند شده، نمیدونم شبکه های شیعی خلاصه مثل گارت از زمین روییدن، هر سنگی رو بر میدارن یه دونه شبکه شیعی. بابا تعداد شبکه های شیعی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنه، ولی شما الان 300 تا شبکه دارید علیه شیعه داره کار میکنه. 300 تا شبکه دارید علیه شیعه کار میکنه.
جنگ نابرابره.
بله واقعا جنگ نابرابره. و اضافه امکاناتی که اونها دارن 1/100 امکانات ماها نداریم. دیگر شبکه هم همشون مثل ما مشکلات دارن، گرفتاری دارن برای تأمین مخارجشون، واقعا دارن با مشکلات دست پنجه نرمی. علی ای حال شما ببینید در طول تاریخ علیه شیعه و علیه اهل بیت چه جوی درست کردن. اون وقت با این جو ما بیان بگیم که مثلا چرا حدیث قدیر با آن گونه که انتظار می رفت مطرح نشده. شما ببینید آقای شعبی شیخ المحدثین به عراقی از شخصیت های برجسته است، از هواداران دودمان امویست و از ارکان تقویت دودمان اموی همین شعبیه. میگه ما لقینا من آل ابی طالب این احببناهم قتلونا. ما نمیدانیم نسبت به اهل بیت، به امیر المومنین و بچه های علی چی کار کنیم. اگر بگیم ما اینها را دوست میداریم، ما را میکشن. لئن ابغضناهم ادخلونا النار. اگر بگیم اینها را دشمن میداریم، وارد آتش جهنم میشیم. ما در وسط ماندیم چی کار کنیم؟ دوستی علی گردن ما را خلاصه در برابر شمشیر دودمان بنی امیه قرار میدهد. بغض علی ما را وارد آتش جهنم میکنه. آقایان کتاب عیون الاخبار آقای ابن قتیبه دینوری صفحه 91 رو ببینن، ببینید که این چیه. یا شما ببینید خود آقای ابن حجر عسقلانی در شرح حال علی ابن رباح در تهذیب و تهذیبشون جلد 7 صفحه 281 تعبیرشون این هست، میگه کان بنو امیه، این رو دوست دارم این آقایان وهابی ها امثال آقایان حیدری ها گوش بدن، یه مقداری توجه کنن چه گذشته بر شیعه، اینها رو بیان به عنوان تاریخ پنهان مطرح کنن. میگه کان بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علیین علیون قتلوه. بنی امیه علیه امیر المؤمنین علیه اهل بیت کار رو به جایی رساندن، اگر میشیدن یه نوزادی توی خانه به دنیا آمده اسمش علی گذاشتن و نوزاد میکشتن، همون کاری که فرعون کرد.
خفقانی.
شما ببینید این دیگه در کتاب کافی و تهذیب بهار نیست عزیزان. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 281 یا نه شرح حال علی ابن رباح خیلی راحت، چون یه چیزا تفاوت هم کرده باشه طبق حروف الف باز. کان بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه. کار به اینجا رسیده. خب اینجا چه کار بکنن مردم؟ چطور این مباحث بیاد برای شما عرض کنم نقل بشه؟ یا شما ببینید همین آقای ابن حجر عسقلانی کتاب رجالی داره به نام لسان المیزان جلد 4 صفحه 210 لسان المیزان جلد 4 صفحه 210 شرح حال علی ابن جم میگه یلعن و اباه و لما سماه و علیان. بینندگان عزیز دقت کن، مظلومیت علی تا کجا رفته؟
از آقا تجربه بفرمایید که بینندگان
میگه علی ابن جم اسمش علی بود، هر روز باباش لعنت میکرد که چرا اسم این علی گذاشته، مشکل شده برای او زندگی. ببینید کار به اینجا میرسه. خب در این زمان من دیشبم در برنامه که داشتم عرض کردم که بزرگان اهل سنت مفصل دارن، حالا اگر مناسبتی پیش بیاد بنده عرض خواهم کرد، که آقای زمخشری میگه بیش از 70,000 منبر در دوران بنی امیه علی را لعن میکردن به خاطر سنت وقی زشت و سیئه‌ای که معاویه او را بنیانگذاری کرد. خب شما ببینید این مسائل چیه برادران عزیز، سروران گرامی، خواهران عزیز. آخه علی چه گناهی کرده؟ به تعبیر علامه امینی، بابا علی خلیفه چهارم نیست، داماد پیغمبر نیست، علی اول من اسلم نیست. علی یک مسلمان هست یا نه؟ علی یک صحابی هست یا نه؟ در صحابی بودنش که دیگه شکی نه. ندارید بابا علی در هیچ یک از جنگام شرکت نکرده، هیچ مگسی هم از وجود نازنین پیغمبر دور نکرده، تمام اینا. ولی یک مسلمانه،
یک صحابیه.
این طور برای شما عرض کنم، مگر خود پیغمبر نگفت از قول خود صحیح مسلم دیگه جلد اول صفحه 120 حدیث 144 صحیح مسلم جلد اول صفحه 120 حدیث 144 امیر المؤمنین قسم یاد میکنه والذی فلق الحب و بر ان سما لقد عهد الی النبی الامی، پیغمبر به من فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. آیا این سخن پیغمبره یا نه؟
خیلی جالب حدیث آجا.
ببینید
واقعا
جز منافق کسی علی را دشمن نمی‌داره. خب اینها که بالای منبر فحش می‌دادن علی را دوست داشتن، فحش می‌دادن. اونا که لشکرکشی کردن آمدن در جمل و صفین و نهروان در برابر علی ایستادن به خاطر محبتشون به علی بوده. به قول یکی از مراجع ازام تقلید حضرت آیت الله شبیری زنجانی که بنده افتخار دارم 14 سال درس خارج این بزرگوار بودم، ایشون میگفت اینهایی که اومده بودن در جنگ جمل و جنگ صفین با علی میجنگیدن، خب به علی علاقه داشتن، محبت داشتن، مادر علی را بکشن زودتر علی بره بهشت، یعنی به این خاطر اومده بودن. شما ببینید آقا احمد ابن حنبل در مسندش جلد 2 صفحه 442 مسند احمد جلد 2 صفحه 442 پیغمبر اکرم نظر کرد به علی، زهرا، حسن و حسین، فرمود انا هر بل من هاربکم، هر کس با شما به جنگت با من پیغمبر جنگیده. آقا ببینید دقت کنید، جنگ با علی به منزله جنگ با پیغمبره. انا هر بل من هاربکم، مسند احمد جلد 2 صفحه 442، صحیح ابن حبان جلد 15 صفحه 434، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 122، البدایت و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد 8 صفحه 223، ده ها روایت در این زمینه هست. یا شما ببینید پیغمبر اکرم فرمود من سب علیان فقط سب بنی، برادر عزیز، سرور گرامی، شما را به خدا، شما را به هر کسی که میپرستید، شما را به هر مقدساتی که به ایمان دارید، یه مقدار این فکرت رو باز کن. پیغمبر داره با من شما حرف میزنه. من سب علیان فقط سب بنی، هر کس به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، این حدیثی است که سندش کاملا صحیحه. آقایان کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 121، مستدرک جلد 3 صفحه 121، مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 323، البدایه و النهایه از ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 7 صفحه 391.
بله.
یا در روایت دیگر باز آقای ابن کثیر دمشقی نقل میکنه در البدای و نهایت جلد هفتم صفحه 388، من آضا علیان فقط آضانی، هر کس علی رو اذیت کنه من پیغمبر اذیت کرد. آقا پیغمبر به چه زبانی بیاد بگه، به چه بیانی بیاد بگه حقیقت رو؟
بله.
آیا با توجه به این آیا جا ماند برای اجتهاد؟ ما بیایم بله، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، معاویه دستور داد که علی را سب کنن، به سعد ابن وقاص هم میتازه که چرا به علی ناسزا نمیگی. گویا سعد ابن وقاص یک واجبی از واجبات الهی، یک اصول دینی از اصول دین چیکار کرده؟
انجام نداده.
اون وقت نووی میاد، این روایت من دیشب عرض کردم، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 61-14 برای شما عرض کنم. نووی میاد، بله آقای معاویه میخواست مثلا امتحان کنه ببینه که مثلا سعد آیا فحش میده فحش نمیده چیه، آخه چیه قضیه، کار به جایی میرسه. خود آقای ابن تیمیه صراحت داره میگه اما حدیث و سعد لما امره معاویه به سبب فعبا، دیشب من عرض کردم من حادث سنت جلد سوم صفحه 15، و ده ها عالم شیعی، نه عالم اهل سنت، شخصیت های برجسته، ناسزا گفتن خود معاویه را نقل کردن، من جمله از اونها ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 376 میگه معاویه مراسم حج رو انجام داد و آقای سعد ابن وقاص دستش گرفت برد منزلش و شروع کرد به علی ناسزا گفتن، به علی فحش دادن. سعد عصبانی شد، برگشت گفت اجلستنی علی سریرک ثم وقعت فی علی تشتمه، من آوردی در کنار تخت خوابت قرار دادی، در کنار تشکیلاتت شروع کردی به علی ناسزا گفتن، تشتمه، داری به علی شتم میکنی، ناسزا میگی، فوش میدی. البدایت و نهایه برادران عزیز جلد هفتم صفحه 376. خب من یک جمله ای رو بگم از آقا امام سجاد، خدا میدانه من وقتی این روایت رو میخوانم بعضی وقت توان مطالعه از دست میدم، از پشت کامپیوتر میام گوشه میشینم یک شکم سیر گریه میکنم بعد میرم پشت کامپیوتر میشینم. من حال هست برای شما عرض کنم، میگه به آقای امام سجاد خدمتشون رسیدم، گفتم کیف اسبعد، حال شما چطوره، بعض چطور میگذره؟
بله.
حضرت فرمود اصبحنا فی قومنا به منزلت بنی اسرائیل، ما اهل بیت پیغمبر همانند بنی اسرائیل داریم زندگی میکنیم. از کانو یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، همونطوری که نسبت به بنی اسرائیل فرعونیان دستور داد جوانهای اونها را کشتن و زنانشون رو اسیر کردن. و اصبح شیخنا و سیدنا یتقرب الى عدونا بشتمه و سبه على المنابر، ما داریم در روز روشن میبینیم مردم بالای منبر آقای ما سرور ما سید ما علی را ناسزا میگن، به حکومت ها با سب به علی ناسزا میگن. میگه زندگی ما در جامعه مثل زندگی بنی اسرائیل شده، این اوج مظلومیت اهل بیته. آقایان این روایت رو برن در طبقات کبرای ابن سعد جلد پنجم صفحه 219، تهذیب الکمال مزی جلد بیستم صفحه 399. کار به جایی میرسه آقای ابن عقیل برای شما عرض کنم یمنی، کتابی داره به نام العتب الجمیل، در صفحه 74ش میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز دستور داد در خطبه های نماز جمعه سب علی را حذف کنند، چه عجیبه، میگه ارتج المسجد به سیاه منفی، تمام افرادی که تو مسجد بودن فریاد در آوردن، شعار دادن، ناله کردن، یا عمر ابن عبدالعزیز ترکت از سنت، ترکت از سنت، تو داری سنت پیغمبر رو نابود میکنی. یعنی کار به اینجا میرسه که ناسزا گفتن به علی شده سنت پیغمبر. بگذار حالا که اینجا آمدیم این روایتم برای بینندگان بخوانم که نقل میکنن، طبری نقل میکنه، ابن عسیر نقل میکنه، معاویه کان اذا قنت لعن علیا و ابن عباس و الاشتر و حسنا و حسینا. من میبینم واقعا ببینم این غیرت وجدان این وهابی ها تکان میخوره. اونهایی که حضرت معاویه مطرح میکنن این غیرتشون تکان میخوره. میگه معاویه که وقتی گنوت میگرفت علی را لعنت میکرد، ابن عباس رو لعنت میکرد، امام حسن و امام حسین رو لعنت میکرد. آیا حضرت گفتن به همچه فردی فردای قیامت جواب داره؟
بله.
قیامت هیچ. این کنتم به تعبیر امام حسین لا تخافون یوم المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم، در دنیا آزاد منش باشید. یه کسی که در قنوتش علی و امام حسن و امام حسین رو لعنت کنه آیا به این حضرت گفتن واقعا زیبنده است؟ فردا جواب پیغمبر چه میخواد بدید؟ فردا جواب حسن و حسین را چه میخواد بدید شما؟ آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 52 باب اجتماع الحکمین به دومت الجندل کامل ابن عسیر جزری برای شما ارز کنم. جلد 3 صفحه 333 باب ذکر اجتماع الحکمین. بینید وضع اینه. اون وقت جناب آقای محسنی عزیز میگه چرا بزرگان اهل سنت نسبت به قدیر کم مهر بودن، چرا به اون گونه که زیبنده بود این حدیث قدیر رو نقل نکردن؟ خب با این جو همین مطالبی که به دست ما رسیده امروز معجزه اهل بیته. یعنی جز این که بگیم یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره، چیز دیگری نمیتونه در اینجا توجیهگر باشه.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، حسابی فضا رو ملکوتی کردید و مکدر کردید هم ما و هم بینندگان عزیز رو. حالا ما چون میخواییم بیزن این فضا هم تلطیف بشه، اجازه بفرمایید بریم اتاق فرمان هم یه میان برنامه ببینیم، یه استراحت مختصری بشه و برگردیم انشاءالله خدمت بینندگان عزیزمون.
یا مولا یا مولا
یا مولا
ممنونم بینندگان عزیز. اگر مایل هستید که با ما مرتبط بشید تلفن‌های برنامه پایین گیرنده هاتون ثبت شده، انشالله با ما ارتباط برقرار کنید. گرچه الان استاد عزیز پشت خطی زیاد داریم، ولی چون تتمه بحث مونده من هم از بینندگان عزیزی که رو خط هستن درخواست میکنم یه 5 دقیقه رو حد اکثر منتظر بمونن و من بحث رو جمع بکنم، انشالله بریم و ارتباطاتمون رو برقرار بکنیم. استاد عزیز تتمه بحث حضرت عالی اینجا به اینجا کشیده شد، بابا ما حضرت علی اصلا میگیم هیچ فضیلتی نداره، فقط میخوام صحابی بودنش رو که شما که قبول دارید، خلیفه چهارم بودنش رو اصلا نمیخوام، این همه جنگ ها و فتوحات رو نمیخوام، این همه مسائل این فضایی که روایت هایی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در بارشون گفتن رو نمیخوام، ایشون صحابه بودن. واقعا برخورد و حکمی رو که اهل سنت نسبت به صحابه میدن چه برخوردی و چه حکمیه؟
خوب سوالی بود. برادران عزیز دقت کنند، حتی خود اهل سنت، جوانها، طلبها، دانشجوها تقاضا دارم دقت کنند. ذهبی شخصیت مقبول در نزد همه اهل سنته، همه اهل سنت قبولش دارن. کتابی داره به نام الکبائر، گناهان کبیره در اونجا آورده. بله. در صفحه 233، صفحه 233 کتاب الکبائر، تعبیرش اینه، میگه فمن طعن فیهم، کسی کوچکترین اهانت به صحابه بکند، او سبهم، یا به صحابه ناسزا بگه، فقط خرج من الدین، از دین خارج شده، و مرگ من ملت المسلمین، از ملت مسلمین بیرون پرت شده. یعنی کسی به صحابه جسارت کنه یا ناسزا بگه، از ملت بیرون رفته و از دین خارج شده، یعنی مرتده. یا آقای یحیی بن معین از استوانه های رجالی اهل سنته، میگه کل من شتم عثمان او طلحه، علی رو نمیگه ها، کل من شتم عثمان او طلحه او احدن من اصحاب رسول الله دجالون، یعنی هر کس به صحابه ناسزا بگه دجاله، لا یکتب عن، از او هیچ روایتی ما نمیتونیم نقل کنیم. عجب. یعنی حریز بن عبدالله و برای شما عرض کنم امثال اینا که این همه روایت نقل کردن از عمر صد که میگن سگتون سگتون قاتل امام حسین، اینها همه استثناء هستن. میگه و علیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، هر کس بخواد به یکی از صحابه جسارت کنه یا به عثمان و طلحه جسارت کنه، به لعنت خدا و ملائکه و جمیع مردم گرفتار بشه. کتاب تهذیب و تحذیب ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 509. سرخسی از فقهای بنام برای شما عرض کنم احنافه، ایشون کتابی داره به نام اصول که به اصول سرخسی مشهوره، در جلد دوم صفحه 134 صراحت داره، میگه فمن و من طعن فیهم فهو ملحدون، هر کس نسبت به صحابه جسارت کنه ملحده، بیدینه، منابدون للاسلام، این با اسلام داره میجنگه. دواؤه سیف این لم یتوب، درمان شمشیر اگر توبه نکنه. خب شما ببینید آیا حاضرن این رو درباره امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین هم اجرا کنن یا نه؟ اونجا معاویه به خاطر فحشی که داده یه ثوابم برده، چون اجتهاد کرده خطا کرده. آقای فاریابی از فقهای بزرگ اهل سنته، میگه من شتم ابوبکر، هر کس به ابوبکر جسارت کنه فهو کافرون، کافره، لا اصلی علیه، اصلا نمازم بر جنازش نمیخوانیم. فقیل کیف تصنع به، خب اگر کسی به ابوبکر جسارت کرد چیکار باید کرد؟ مرد، کشتنش چیکار کنه؟ با حال اینکه یقول لا اله الا الله، داره لا اله الا الله میگه، ولی به ابوبکر هم جسارت میکنه. گفت نه، اگر کشتت لا تمسوه با ایدیکم، به جنازه کسی که به ابوبکر جسارت کنه نباید دست بزنید. ارفعوه بالخشب حتی تواروه فی حفرته، با چوب جنازش رو همینطوری به قول چیز بدید، حرکت بدید تا ببره در یک چاله دفنش کنید. کتاب المغنی آقای ابن قدامه جلد دوم صفحه 412. ببینید این چیه، چه قضیه ایه. اگر کسی به علی ناسزا بگه این بشه حضرت، حضرت معاویه، حضرت فلان، حضرت فلان، حضرت فلان. با علی به جنگ حضرت فلان، به علی جسارت کنه حضرت فلان، یا مثل حریز ابن عبدالله سگتون سگتون.
بله.
که هر روز صبح و شب 70 بار علی را لعن می کنه.
بله.
قاتل امام حسین فرزند پیغمبر، صحابی پیغمبر عمر است، فهو سگتون، این آدم سگه هست، میشه از او روایت نقل کرد. ولی کسی اگر نسبت به ابوبکر جسارت کنه این کافر هست، حتی بعد از کشتن هم به جنازش نباید دست زد. اگر دست بزنن دستشون آلوده میشه، با آب دریا هم نمیشه این رو آب کشید. باید یه چوبی تختی برداشت، این جنازه همینطوری گلگل داد و انداخت به یک چاله.
حاجا ما این مطلب آخری هم خیلی سریع میخوام بگذاریم که بینندگان عزیزمون که پشت خط داشته باشیم. ما تو تاریخ نگاه میکنیم قاتلین خلیفه سوم و خلیفه چهارم به زعم آقایون یعنی عثمان و حضرت علی علیه السلام رو یه برخورد دوگانه ای صورت گرفته. اینو یه مختصر توضیح بدید و ما
اینم باز خدا جزای خیرتون بده. حالا انشالله امیدوارم که این جلسه امشب ما قربتن الله مرضی آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. اینم یکی از خلاصه عجایب دهر بینندگان عزیز. من تقاضا دارم اگر چنانچه تا اینجا عرایض ما رو گوش کردید، این رو با عنایت بیشتری گوش کنید. من یکی دوتا از آدرس هاش رو یه مقدار آهسته میگم، این رو بنویسید داشته باشید. یه مقداری برای مظلومیت علی بیش از گذشته متأثر بشید. در رابطه با قاتلین عثمان، ابن حزم اندلسی میگه کسانی که عثمان را کشتن فساقون ملعونون محاربون صافکون دمن حرامن عمدن. کسانی که عثمان را کشتن هم فساقن هم ملعونن هم اینا محارب هستن. نگاه کنید کتاب الفصل جلد چهارم صفحه 161. ابن تیمیه میگه قوم و خوارج مفسدون فی الارض. تمام کسانی که در قتل عثمان شرکت کردن همه مفسد فی الارض هستن. بل ظالمون باغون معتدون منهاج السنه جلد 9 صفحه 189. جلد 9 عرض کردم، بله جلد 3 صفحه 289. ابن کثیر دمشقی در تاریخش جلد 7 صفحه 176 همین تعبیر رو داره. ولی نسبت به علی بن ابی طالب، آقای ابن حزمی که عرض کردیم در فصل جلد چهارم صفحه 161 میگه قاتلین عثمان فساق و همه ملعون و محارب بودن، به قاتل علی میرسه. میگه قاتل علی ابن ابی طالب کان مجتهدن، عبدالرحمن ابن ملجم مجتهد بوده، متأولن در اجتهادش دچار خطا شد. برای شما عرض کنم مجتهدن مقدرن علا انهو علا ثوابن، تصورش بر این بود که من کار خوب میکنم و لذا خطا رفته، ولی به خاطر خطا یه ثوابم بهش میدن، یه پاداشم داره.
خیلی عجیبه جدا.
قاتل عثمان فساق ملعون محارب مفسد فی الارض، ولی قاتل علی بن ابی طالب چیه؟
ثوابم میبره.
ثوابم میبره چون اجتهاد کرده و با این اجتهادش خطا رفته. من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. آقایان کتاب محلای ابن حزم رو ببینن جلد 10 صفحه 484. بعد میاد اون شعر اون آدم فاسق و فاسد عمران ابن حطان رو که بخاری از اون نقل روایت داره، میگه بله عمران ابن حطان گفته یا ضربتن من تقیین ما اراده ما. شمشیری از یک آدم پرهیزکاری به نام عبدالرحمن ابن ملجم بر فرق علی آمد. الا لیبلغ الى زل امن زل عرش رزوانا، با این شمشیرش به رضایت خدای صاحب عرش رسید. انی لاذکره هینن فحس. هر وقت من این جوان مرده ابن ملجم را که علی را کش یاد می کنم، احساس میکنم او فل بریت عند الله میزانا، میزان عمل عبدالرحمن ابن ملجم از همه سنگینتر و ثواب این آقا بیشتر هست. این شعر را حتی آقای شافی در کتاب امشون جلد چهارم صفحه 229 نقل میکنه. البته در اینجا سخن زیاد هست، ولی من یک جمله ای را عرض کنم. عزیزان سروران، همه گریند به مظلومه زهرا اما، همه گریند به مظلومه زهرا اما، این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. زهرای مرضیه 6 ماه این زجرها را کشید. درست از فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. مصیبتی بر من زهرا وارد شد که اگر این مصیبت بر روز روشن وارد می شد به شب ظلمانی مبدل می شد. ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه 25 سال با این مصیبت ها و با این زجرها و با این شکنجه ها با با تعبیر خودش صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تو راسی نهبا، صبر کردم در حالی که خار در چشمم، استخوان در گلو و جلوی چشمم حقم را به یغما بردن و به غارت کشیدن. آری همه گریان به مظلومه زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. خدا بیامرزد علامه امینی را. در اون آخرین لحظه روی تخت بیمارستان گفت از خدا میخوام به اندازه اول تا آخر دنیا به من عمر بده، بنشینم فقط برای مظلومیت امیرالمؤمنین گریه کنم. در زیارت نامشم میخوانیم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه.
به علی انت و امی یا امیرالمؤمنین. خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. امشب خیلی شما دیگه حالت منقلب بود و هم ما و هم بینندگان عزیزمون رو منقلب کردیم.
انشاءالله
خداوند شما رو حفظ بفرماید. ما اگه اجازه بفرمایید دیگه ارتباطاتمون رو برقرار کنیم. الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت.
من بگید خیلی خلاصه کنید.
فرصتمون کمه. انشاءالله تعداد تلفن هم اگه تصویردار عزیزمون هم داشته باشن اینجا رو خب خیلی خط شلوغه. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف فرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید.
از عمر علی آل رحمان از رشت هستم.
آقای آل رحمان از رشت.
جناب با جناب شیخ قرار گذاشت بودم که تماس بگیرم و مدارکم رو ارائه کنم.
بفرمایید.
خب من گفتم که حضرت علی مقبولیت نداشت، مقبولیت عامه.
بله.
در اینجا چند حدیث رو ذکر می‌کنم. یکی این که در همان صفحه 451 و بهار الانوار جلد 8 صفحه 51 آمده که گروهی از انصار و مهاجر به نزد حضرت علی آمدند و گفتند که شما امیرالمومنین هستید و شایسته و به رسول الله هستید، ولی بعد این حضرت علی به ایشان گفتند که فردا با سرای تراشیده برگردید، جز سه نفر دیگران نیامدند. این اولین حدیث. دومی در خصال صدوق صفحه 461 چاپ تهران آمده که بعد از اینکه آن 12 نفر با حضرت ابوبکر احتجاج کردند، حضرت ابوبکر 3 روز در خانه ماند و گفت که اگر من مورد اعتماد شما نیستم کسی دیگر رو بگیر. 3 روز در خانه ماند و هیچ کسی از مردم نیومدند که کسی دیگر رو انتخاب بکنند. بعد از 3 روز اشخاص اصحاب آمدند و با از خانه ایشان را بیرون کشیدند و به تخت خلافت رسوندند. این مدارک من که نشون میده حضرت علی علیه السلام مقبولیت عام رو نداشتن. حالا جناب شیخ چه میفرمایند؟
بفرمایید.
من این مسئله
اجازه بدید برادر عزیزم. اولا بر این که اگر چنانچه صحابه همچی کردن و گفتن بر این که قول دادن به امیرالمؤمنین که فردا میاییم برای احقاق حق شما و به قولشون عمل نکردن، این در حقیقت به ضرر شماست. بس صحابه اینها پایبند حتی به قول خودشون هم نبودن. و اضافه شما ببینید آقای زبیر ابن بکار در کتاب الاخبار الموفقیات، ابن بکار متوفای 272 هجری صفحه 580 نقل میکنه و کان عامت المهاجرین و جل الانصار، عموم مهاجرین و معظم انصار، لا یشکون ان علی و صاحب الامر بعد رسول الله، شکی نداشتن اونی که صاحب خلافت هست بعد از پیغمبر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و همچنین یعقوبی در تاریخش جلد 2 صفحه 124 میگه برای شما عرض کنم و کان المهاجرون و الانصار لا یشکون فی علیین، بعد از پیغمبر مهاجرین و انصار شبهی و شکی نداشتن که حق با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 124. ابن اسیر جزری در الکاملشون جلد 2 صفحه 325. طبری در تاریخشون جلد 2 صفحه 444 میگه و قالت الانصار او بعض الانصار لا نبایع الا علیان، انصار همه یا بخش معظمشون گفتن ما جز با علی با هیچ کس بیعت نمی کنیم. اینها مباحثی است کاملا وارد و روشن در کتب اهل سنت و با سندهای صحیح عزیز من نقل کردن. و اینکه برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین را به زور کشان کشان آوردن، این که خود ابوبکر برای شما عرض کنم به زور از اونا بیعت گرفتن، یا همین تعبیری که خود خلیفه دوم داره که لولا اسلم برای شما لما جا اسلم لعیقن تو به نصر برای شما اسلم، این دیگه خیلی واضح و روشن هست که اینها کاملا مشخص بوده که نسبت به قضایای بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاملا مباحث وارد و روشن بوده عزیز من. خوب امیرالمومنین صراحت داره، همونطور که عرض کردم من صبر کردم در حالی که استخوان در گلو داشتم و خار در چشم داشتم، ارا تراسی نهبا، و شما امیرالمومنین دید اگر بنا باشد در برابر اینها بیستد و جنگ داخلی میان مسلمان ها ایجاد بشود، هم اسلام از بین میره و هم مسلمان ها متلاشی میشن و دشمنان در کمین خوابیده روم در شرق ایران، روم در غرب ایران در شرق دنبال فرصتی میگشتن اسلام رو نابود کنن. ولذا امیرالمؤمنین با این درایتشون و با این سکوت معنادارشون توأم با فریاد، توأم با اعلان حقانیت خودشون، به طوری که در صحیح مسلم دیگه صحیح ترین کتاب شما اهل سنته در جلد پنجم صفحه 152 و خیلی صراحت اونجا ایشون مطرح میکنه که خود عمر میگه که لما توفی رسول الله و قال ابوبکر انا خلیفت رسول الله، من خلیفه پیغمبر هستم، ابوبکر گفت فرأیتماه و آثمن کاذبن غادرن خائنا، شما ابوبکر رو دروغگو می دانستید، گناهکار می دانستید، خائن می دانستید، حیلگر می دانستید. این دیگه کاملا واضح و روشن، شبهی درش نیست. در بخاری جلد چهارم صفحه 82 اگر اشتباه نکنم حدیث 30-39 اونجا تعبیر داره که استبدت علینا بالامر، و ابوبکر برگشت گفت در حق ما استبداد کردی. بله. این مسائل برادر از من کاملا واضح و روشنه.
من خواهش میکنم بذاره جوابارم کوتاه‌تر بفرمایید چون خط پشت خط.
من در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون هستیم آقای آل رحمان از رشت.
الو جناب شیخ.
بله.
من با جناب شیخ یک سوال دیگه داشتم.
شما سوالتون رو عزیز من بنگر چون اما خطا رو من دارم میبینم.
آقای آل رحمان به طور کامل ندادید.
بله.
من گفتم که مردم قبول نکردند.
مگر مهاجرین و انصار جز مردم نبودن؟
مردم نیومدن دیگه به پذیرش حضرت. اون سه روز چیکار میکردن؟
آبیر اون روایت دروغ، جعلی اون روایت، ضعیف اون روایت. عزیز من هر روایتی که در کتابهای شیعه شد که ما نمیتونیم صحه بگذاریم، علامه مدرسی نقل میکنه و رد میکنه اون رو.
همون سه تا، همون سه نفر که شما قبول دارید.
کدام؟
هم که فقط سه نفر آمدن.
بله.
قبول کردن.
خب.
خب بقیه مردم چی؟ آخه نگاه اگه حضرت ابوبکر و عمر اینا گناه اینا چیه؟ خود مردم نمیخواستن آخه دیگه.
گناه اینها چیه؟ حالا ما فعلا دنبال این نیستیم گناه بخوام من درست کنیم یا گناه نخوام. حالا انشالله ما بحث صغیره رو مطرح کردیم، اونجا عرض میکنیم خدمتتون که حتی اینها در زمان خود نبی مکرم اصلا برنامه خلافت رو اینجا تمام مقدماتش فراهم کردن. اگر میخوای واقعا بدانی قضیه چی هست، من یه آدرس میدم بهتون، نمیدونم عربی متوجه میشید یا نمیشید. کتاب المحلا مال آقای ابن حزم اندلسی است، از علمای بزرگ اهل سنت. المحلا ابن حزم اندلسی، جلد 11 صفحه 224، جلد 11 صفحه 224، کتاب الحدود باب حد المرتدین، اونجا مفصلشون مطرح کرده. من دیگه چون نمیخوام نمیتونم هم اینجا اون عبارت رو بیارم، ولی این عبارت رو من در مکه مکرمه با جناب آقای شیخ محمد جمیل زینو از اساتید برجسته مکه از مطرح کردم، با آقای دکتر پروفسور قامدی هم مطرح کردم.
بله.
در کتابم قصه الحوار الهاده اونجا ما آوردم. شما داستان گفتگوی آرام رو سایت ما هست، اونجا شما همین المحلا را بزنید.
بله.
ما از المحلا یکی دو تا مطلب بیشتر نیاوردیم. بله. خب بدانید که قضیه چی هست، این کتاب المحلا را مطالعه بفرمایید.
بحث
شما
بحث ترور پیامبر است.
بله. بله.
خیلی ممنون هستیم آقای آل رحمان. ما دیگه فرصتی نداریم چون بقیه بینندگان عزیزمون هست، با شما خداحافظی میکنیم. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید از کجا و معرفی بفرمایید خودتون رو.
من علی هستم از شیراز.
آقای علی از شیراز در خدمتیم.
من یه سوالی داشتم در رابطه با این شبکه‌های اهل تسنن.
بله.
یه مارک میچسبونن میگن تشیع صفوی.
بله.
به ما میگن مثلا شما تشیع صفوی.
بله.
بعد خواستم ببینم سابقه تاریخی تشیع در ایران چجوری هست و آیا در زمان دولت صفویه چیزی به تشیع اضافه شده که اینا به ما میگن تشیع صفوی. حالا اینو البته من کتاب دکتر علی شریعتی در رابطه با تشیع صفوی و علوی
بله
اینو من مطالعه کردم.
بله.
مثلا ببینم در این رابطه حاجی آقا نظرشون چی هست و
بله.
آیا دکتر علی شریعتی این کتابایی که در رابطه با اهل تسنن نوشتن آیا اینا این کتابا به اصطلاح مورد تایید هست؟
نخه، بنده کتابهای دکتر علی شریعتی رو به هیچ وجه تایید نمی کنم و توصیه به مطالعهش هم نمی کنم.
بله.
مطالب خوب داره و مطالب خلافم زیاد داره. برای کسی که کاملا مسلط به مبانی عقیدتی شیعه نیست، تعبیر مرحوم شهید مطهری رو من قبول دارم. ایشون تعبیرش این است که آقای دکتر علی شریعتی اسلام شناسی نکرده، اسلام سرائی کرده. و ایشون مطالب رو چون ایشون متخصص نبوده، ایشون یک فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه جامعه شناس بوده، مطالبی رو مطالعه می‌کرده. البته چون خدماتی هم ایشون داشتن در اون زمان، خیلی از جوانها را از سقوط در دامن کمونیستی ایشون نجات دادن، این در جای خودش قابل تقدیره. ولی ما کتاب‌های ایشون رو به عنوان کتاب اسلامی تلقی کنیم، ما به هیچ وجه تلقی نمی کنیم.
بله.
و مراجع ازام ما هم نظرشون همین است که عرض کردم.
بله.
مرحوم شهید مطهری هم کتاب مفصلی نوشتن، شهید مطهری افشاگر توطئه ها اگر اشتباه نکنم.
بله.
جناب آقای ابوالحسن منذری نوشته دستخط شهید مطهری را در رابطه با شریعتی و کتابهاشون آورده. این رو حضرت عالی و دوستان دیگر بخوانن. از من عرض کردم من دوست ندارم نسبت به یک فردی ما نفی 100% کنیم و قبول 100% کنیم. ایشون عرض کردم خدماتی هم داشتند، ولی از اون طرف حمله‌ای که به روحانیت داشتند، جسارتی که به مراجع اعظم تقلید داشتند، توهین‌هایی که ایشون به علامه مجلسی داشتند که غالب مراجع ما از این خیلی ناراحت شدن، عصبانی شدن و ناراحت شدن. و برای شما عرض کنم بعضی از مباحث اسلامی را وارونه ایشون نشان دادن. من عرض کردم نظرم این هست، عزیزان بینندم داشته و چون قبلا چند تا سوال در این زمینه کرده بودن، از نظر من نسبت به شریعتی و کتابهاش عیناً همون نظر کتاب مطهری افشاگر توطئه ها از شهید مطهری است.
آقای علی از شیراز ممنونیم.
ممنون از شما.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای محسنی.
سلام علیکم بفرمایید.
جناب آقای محسنی من از شیراز هستم، کشفی هستم.
آقای کشفی بهبه از شیراز در خدمتیم.
عرض سلام و ادب دارم
به ما خدمت شما. عرض سلام داریم.
عرض سلام و ادب دارم به استاد و دانشمند محترم جناب آقای دکتر حسینی قزوینی،
سلام
و ناشناس بزرگوار.
خواهش میکنم.
عرض شود خدمتون به کوری چشم دشمنان به ایدالله بزرگ قدیر داریم نزدیک میشیم.
بله.
و همینطور که آجاها خودشون فرمودن بر قلب و چشم و گوش اینا مهر زده شده متاسفانه. و بعد موضوعی که می‌خوام با توجه به اینکه خداوند متعال به نبی اکرم فرمان و دستور دادن که امیرالمومنین ولی وصی بعد از من هستن برای مسلمین، طبق نص سری آیات قرآن در سوره مائده، من می‌خوام بگم این آقایان اهل تسنن چه جوابی دارن در پیشگاه خدا بدن و آیا از جناب آقای دکتر خواستم بیشتر توضیح، آیا این مخالفت و محاربه با فرمان الهی نیست؟ این یه مورد.
بله.
یه سوالی هم داشتم آقا، بعضی از آقایون روحانیون در منابر میگن در منطقه غدیر چهارراهی بوده و 120 هزار نفر جمع شدن. آیا میخواستم ببینم این 120 هزار نفر واقعیت داره؟ اینم یه موضوع. بعدم آقای قولی دادن زمانی که مشهد یک ماه پیش تشریف داشتن که اون آقایی که از آسیای میانه تا تشرف پیدا کردن به اسلام و شیعه قول دادن که فیلمش رو میذارن، ولی متاسفانه تا حالا من مرتب هم نگاه میکنم و فیلمش خبری نشد. یه موضوع بعد باز قول دادن
از مشهد میگن
برای روشنگری و افشاگری میذارن. این واقعا لازمه که اینم هنوز به جز یک بار هنوز گذاشته نشده.
بله.
بعدم خواستم به آقای دکتر بگم من مرتب به دفتر حضرت آیت الله مکارم به شیراز مراجعه کردم.
بله.
اون سی دی که آج آقا در شیراز سخنرانی فرمودن میگن باید از شبکه ولایت برای ما برسه و من قول دادم به اون جلساتی که خدمت آقا گفته بودم از جناب آقای قاضی.
بله.
که من قول داده بودم این سی دی ها در اختیارشون بذارم، هنوز نفرستادن. اینو خواستم پیگیری بفرمان و من تشکر میکنم از جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی که بسیار خوب این جلسه رو، یعنی اون سخنرانی‌هاشون بسیار عالیه.
بله.
و صحبتام رو جمع میکنم و تشکر میکنم. واقعا ما دیگه از شاگردان حضرت آیت الله هستیم که هر موقع که صحبت میکنن هر جا باشیم خودمون رو میرسونیم.
ممنونم آقای کشفی.
و خواستم عرض ادبی کرده باشم امشب خدمت هر شما دو تا بزرگواران.
خواهش میکنیم. جناب آقای سید کشفی از شیراز، از سادات محترم شیراز، ممنونیم. خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، معرفی بفرمایید، از کجا؟
خسته نباشین. جناب یه سوال داشتم از مهمان برنامه، اگه لطف کنین ممنون میشم.
بله، معرفی نمیفرمایید؟
چرا حسین هستم از فرانسه.
آقای حسین از فرانسه. بفرمایید.
جناب می‌خواستم سوال بکنم از حاج آقا قزوینی.
بله.
که می‌خواستم بگم 124,000 پیغمبر به حساب خدا فرستاد برای هدایت انسان‌ها. هیچ کدومشون هم انتخاب نه من نه شما نه به حساب صلیبیا نه یهودیا نه بودیسما نه سنیا نه شیعه ها بوده، همشون رو خدا انتخاب کرده. چطور شد بعد از رحلت پیامبر به حساب داستان سقیفه پیش اومد و آقای عمر به علاوه دوستان خودش اینا اومدن برای خودشون برنامه چیدن، برای خودشون خلیفه تراشی کردن و بعد این مسلمین رو، یعنی الان 1400 سال ما رو هیرو میدونیم ما به کی بر پناه بیاریم. خب چرا این کار کردن؟ اینا جنایت کردن در حق ما.
بله.
الو.
خیلی ممنون هستیم. بله.
صدا من یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
آیا مگه کسی که خلیفه پیغمبر خلیفه خدا میشه مگه نشانه نداره؟ باید کتاب داشته باشه، باید معجزه داشته باشه، باید از سمت خدا به حساب چیز شده باشه، انتخاب شده باشه. آقای خلیفه عمر، آقای بوبکر، آقای عثمان یا بعدیا مثل معاویه و یزید و اینا از کجا اینا رو آوردن؟ اینا این اثباتات رو از کجا آوردن؟ آیا میتونن ثابت کنن که از طرف خدا بودن؟ اگه
بله.
میتونن ما هم بریم مثل اونا سنی بشیم. اگه نمیتونن چرا ما رو وادار میکنن بیان مثل خودشون بشیم؟
بله ممنونیم.
و گناه این گناهی که کردن که 1400 سال بعد ما اینطور خیلی گمراه شدن، الان 1 میلیارد خورده انسان منحرف میشن، چرا آخه؟ جوابگوی اینا کیه؟
خیلی ممنونیم آقای حسین از فرانسه، متشکریم از اینکه با ما ارتباط برقرار کردید، خیلی متشکرم. الو سلام علیکم. الو.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم مرمون.
علیکم سلام
آقا، شبتون بخیر.
صبح شما
خیلی ممنون،
وقت شما بخیر. معرفی بفرمایید.
تشکر از حضرت آیت الله قزوینی.
بله.
و حضرت علامه، میخواست از شما سوالی بکنم.
معرفی نمیفرمایید؟
جان من داوود هستم از داراب.
آقای داوود از داراب.
بله، میخواست از حضرت علامه سوال کنم که الان در حال حاضر اولین بار هست که خدا فرصت داده برای شیعان همچین شبکه جهانی افتتاح شده.
بله.
و این نعمت خداست، باش را که بگیم و بذاریم ایشون اگر صلاح بدونند عده ای از شیعان کلن با همدیگه دست به دست هم بدیم و یه دفتری اشتراک بذاریم و اینه که کمبودهایی هست برای این شبکه و برای شبکه جهانی که میخواد پیام رسانه بشه، پیام شیعه در سطح جهان.
بله.
هر کسی ماهیانی یا سالانه عضو بشه و مقداری که آجاقا بفرمان در حد هزینه های شبکه تقدیم کنن.
انتصر الله.
اگه خواستن ما هم حاضر اندازه وسعت خودمون تقدیم
کنن. بله انتصر الله ینصر کن.
انشالله. و سوال از حاجه باز بعدی این هست که ایشون بفرمان میدیم آیا در حال حاضر که تازه مقداری از شیعه آزاد شده و پروبال گرفته که میتونه پیامش به سر جهان برسانه.
بله.
در زمان که ابوبکر و عمر حکومت میکردن برای مردم، هیچ وقت ایشون فرصت پیدا داره که شیعه یا تبعید بود یا در زندان بودن یا در تحت شکنجه بودن. کسی آزاد نبوده که این فرهنگ شیعه رو به جهان ابلاغ کنه.
بله.
اولین بارم که الان مدل ابلاغ میشه توسط این بزرگواران، اونم از کتابهای خود اهل سنت است، از کتابهایی که اونم اخت القرآن میدونن، برادر قرآن میدونن، اما کتابهای بس بعد خود بزرگوارشون نوشته و پاسخ یکی یکی شیعه از کتابهای خودشون است. و اینا چرا ناراحت میشن؟ اون هفته آقای سرور خان از آلمان بود ناراحت میشد که چرا همچی بحثای گفته میشه. هر بحثی که اینجا مطرح میشه ما بررسی کردم.
بله.
ببخشی که وقت تنگ من دارم.
بله.
بیشتر تمام پاسخ آقای
داود من خواهش میکنم یه ذره مختصر تر که بتونیم.
بله. کل کتاب واضح است، تمام حاج آقا آدرس میدن، شماره سفر هم میدن، برگم اعلام میکنن.
بله.
من آقا مراجعه کن به این کتاب، این خودتون نوشتید.
بله.
این کتاب در کتاب خودتون هست و اینجا حقش یه پایمال شده.
آه.
و من یکی از موقعی که در جوان بودم خدمت میکنم طرف بلوچستان، خود این اهل سنت وقتی که فوت میکنه که در نزدیک مرکز خود این من در گوش اعلام میکنن که حق با علی هست، یعنی گوش خودم شنیدم، حاضر بودم که چه دارن فوت میکنن.
شما خودتون شاهد بودید؟
تاریخ اینو گم کرده.
شما خودتون شاهد بودید؟
بله خودم شاهد بودم.
بله.
که یکی از بزرگانش هم بود، اتفاقا خیلی مرید داشت، در سال 6 ماه روزه میگرفت، نماز عبادت ایشون میخواست فوت کنه، در گوش میگفتن بابا حق با علی است.
بله.
اینو خودتون قبول دارید؟ خیلی خوب بود،
متشکرم جناب آقای داوود.
زور و زر و شمشیر فریفته.
ممنون.
و حالا انشالله حق قریان شد و بتونیم با اینو برخورد کنیم.
ما بحثمون علمی البته جناب آقای داوود، میخوایم بحث رو علمی پیش ببریم. متشکریم، خیلی متشکر آقای داوود از دارام. الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام. معرفی
سلام حضور امام زمان علیه السلام و استاد گرام همچنین شما آقا قزوینی.
سلام.
سلام
از زابل زنگ میزنم.
آقای
اویسی از زابل.
اویسی؟
بله بله.
اویسی از زابل.
بله.
بله.
شما که الحمدلله خوب امید ما از زمان قرار مزاحمت آقا داشتین راجع به صد حضرت امیر صحبت میکردین و معاویه و کیو کیو کیو.
بله.
من تو کتاب تاریخی خوندم اکثر کسانی که به اصطلاح اولاد پیغمبرا را به شهادت میرسونن، سب به اصطلاح اولاد پیغمبرا میکنن، پیامبران میکنن، اکثرشون زنازاده هستن یا از نطفه حیض هستن. آیا اینا تو کتابای اهل تسنن ما روایاتی داریم یا نه؟ والله میگن که اندکی پیش تو گفتم سخن دل تفسیرم که دلاد ورده و سخن بسیار است، از این که به اصطلاح روایت زیاده. این خواهش میکنم اگر در کتب اهل تسنن هم برادران اهل تسنن ببخشین هست.
بله.
بیزمت عنوان بفرمایی که آیا همچه چیزا اینا تو کتاب
خیلی متشکرم.
قربون شما خدا حافظ.
خدا نگهدار شما آقای اویسی. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم.
سلام. لطفاً پخش میشه؟
بله پخش میشه. لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنید و از کجا؟
من خدمت حضرت علی و جناب آقای حسینی استاد معظم و جناب علی که مجری متبحری هستید سلام عرض میکنم و شهادت امام باقر علیه السلام را خدمت همه مسلمانان تسلیم.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
قربان شما.
معرفی نمی
فرمایید؟ من محمدی هستم از پاوه.
آقای محمدی از پاوه.
بله. حاج آقا من خدا شاهد غریب 40-45 دقیقه من پشت خط هستم، بیخ داشت باطری کم می آورد.
خدا یادتون کنه.
خدا شاهد هدایتی هستم چند ساله و با این جماعت بزرگ شدم و میشنزن منو همه.
بله.
حاج آقا ما چه گله‌ای داشته باشیم؟ عشق ما رو در آوردی شما.
بله.
چه گله‌ای ما داشته باشیم از این جماعت؟ امیدوارم که یادبرن جوانها آگاه باشند.
بله.
اگر خدا رو شاهد میگیرم شب قبل از شبکه ظلمت نگاه میکردم برنامه شیخ فردن رو، چنان وصف مولا علی رو میگفت که میگفتی باور کن خدا شاهده اولین شیعه ایشان است. من اصلا باورم نمیشد و اینها همه از رحمت شبکه شما است.
بله.
و خیلی جالب بود که ایشان میگفت که آیم پیر مرد 60 ساله بذار جوانت آزاد باشه، بذار آزاد فکر کنه، بعد از بلاغت امام علی رضی الله عنه و و و الى آخر انقدر گفت گفت هیچ کس در قیاس با ایشون نیست.
بله.
این بعد صحیفه سجادیه رو گفت، خدا شاهده صحیفه سجادیه رو در جواب ایشون آقای هاشمی گفت که شبیه قرآن کلماتش.
بله.
و اصلا مومن این یه قدری به خودتون بشینید فکر کنید، این را اگر فکر نمی کنید یک مجسمه بوده هم در افغانستان میزنن داغانش میکنن. آره اون همه سر صدا و بوق کردن که واقعا هم جای اعتراض داشت. خب مساجدی که در زمان پیغمبر بوده، این مساجد سبعه و خیلی از مساجد دیگر را در حال خراب کردن، کجا هم صدای ما بلند شد؟ مسجد فیض را دیدی؟ در اون موقع من هنوز هدایت نشده بودم، ولی من بودم چی نقشه هایی داشتیم تبراهی میکردیم. بیایم عاقلانه فکر کنیم، لله هم بیایم عاقلانه فکر کنیم. آیا نقدی بر این سبهایی که به ما پدران ما اجداد ما میگفتند، آیا ما نقد کردیم اینها رو؟ مردان امشب مشخص میشه که چه کسانی میان. این آقا عمری که عمر علی که آمد که البته دلم جواب نداد که ایشان واقعیت را گفته باشد. منتها من امیدوارم انشاءالله امشب که بحث غدیر از ببینم چه همتی دارن امثال علاقی ها. و در خاتمه عجب بنده برای اینکه بعد متاسفانه هر کسی بگوید هدایت شدن میگن نه از خودشان. سال 74 اگر اینها اعلام کنن من اسم اون مولوی را هم میگویم. سال 74 جماعت تبلیغی بودیم در زاهدان کنار خانه مولانا. اونجا با بچه 6 ساله زور بود، ساعت 11:00 بود، ما برگشته بودیم با یک بچه 6 ساله که مقابل خانه مولانا، الان آدرسش رو من نمیگم ولی اگر اینها اعتراض کردن من آدرس رو هم میدم خدا شایده، در حوزه علمیه الله اکبر اون عمل انجام شد که من زبانم عادده. و خدا انشالله به شما توفیق بده.
ممنونیم آقای محمدی از
سپاسگزار. ممنون
توصیه‌ای که کردید، خیلی متشکریم. انشالله خدا شما رو حفظ کنه. متشکریم.
ما می‌بینیم تلفن ها رو که نشان میدن،
تلفن ها خیلی زیاده،
16 تا خط تلفن که ما داریم همه پر هست. الان من دارم میبینم تلفن مال خارج از کشورم همینطوره داره چشمک میزنه. حالا اگر دوستان اتاق فرمان اگر از خارج از کشور که میان چیزان اولویت بدن، باز به نظر من بیشتر چیز هست.
الو سلام علیکم. یه مقدار صداتون بلندتر بفرمایید. از کجا معرفی هم بفرمایید.
سلام علیکم. اللهم عجل ولیک الفرج.
اللهم عجل ولیک الفرج.
با سلام به آقای حسینی قزوینی و مجری محترمشون. نجفی هستم از تهران.
آقای نجفی سلام علیکم.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان. قم نخور آقای قزوینی. اینا اگه 3000 شبکه هم که داشته باشن همشون ناحقن. با یه شبکه شیعه نمیتونن چون حقه مناظره بکنن. واقعا نمیتونن. این همه کفار و سر حزب الله ریختن، این همه به قول معروف اسلحه ریختن، این همه نیرو ریختن، هیچ کاری نکردن چون حزب الله حق بود. بعدم یه مسئله دیگه میخواستم بگم، آیا اهل بیت که این همه معجزات دارن اگر ولی خدا و جانشین رسول خدا نباشن مگه میشه معجزه کسی بکنه؟ یه دونه برگ درخت خشکیده یومینی یک سال بالا درخت میمونه نمیفته، تا اذن خدا نباشه نمیفته. چطور این همه انسان میرن حرم ابوالفضل، امام حسین، امام رضا، علی ابن ابی طالب شفا میگیرن، نیرو میگیرن؟ آخه اینا رو چه حسابیه؟ چه کتابیه؟ من خودم حاج آقا خواهر خودم فلج بود. دست و پاش فلج بود، فکش فلج بود. رفتیم مشهد متوجه من یه مرتبه رفتم حرم امام رضا، گفتم یا امام رضا اگه خواهر من شفا ندی من از اینجا تکون نمیخورم. من تکون نمیخورم. خدا را شاهد میگیرم، خدا را سه بار به شهادت میگیرم. بعد ساعت مادرم اومد گفت بیا بیا. گفتم چیه؟ گفت خواهرت بلند شده میگه آقا کو، آقای کو با من صحبت میکنه.
بله.
تمام لباساش تیکه تیکه کردن تو پشت.
بله بله. خیلی ممنون آقای نجفی.
بله خیلی متشکرم. بله. سپاسگزار.
یعنی سنت بگم بابا این چشاتونو وا کنید. بله. به خدا غافلین، راه کوتاه و خطرناکه. خدا این همه تو قرآن
سبیل اما شاکرن و اما کفورا.
بله خدا این همه تو قرآن میگه قیامت نزدیکه.
ما که یعنی استاد که نمیتونه از رسول خدا از اهل بیت بالاتر باشن. کنار اهل بیت بودن، کنار رسول خدا بودن، ایمان نمیوردن. این که زوری که نیست، لایک راه به دینه. ولی ما هدفمون اینه که ما بیانو میخوام تبلیغ بکنیم. ما میگیم دیگه حالا انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ممنونیم آقای نجفی، متشکرم.
الان پیام دادن بعضی از عزیزانمون تقریبا 40 دقیقه از پشت خط هستن. آقا
من دارم از اون موقعی که
الان سوال کردم دارم این عزیزانی که
عذر میخوام از بینندگان
عزیزان رو بس کنن و من گوش میدم و بعد البته من جواب به اون شکل خیلی زیاد مطالب اساسی نبود.
نبود بله.
بله حالا من ان شاءالله جنبندی میکنم. ما اینهایی که پشت خط بودن در خدمتشون هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت
الله. علیکم السلام. معرفی
بفرمایید. شب شما
بخیر. شب شما بخیر.
سال روز شهادت حضرت مسلم رو با شما و تمام بینندگان و شنوندگان تسلیت عرض میکنم. بنده از کنم یک دو سه تا سوالی داشتم. یک سوال داشتم
از کجا معرفی نمیفرمایید؟
بنده سید علی موسوی از مشهد هستم.
آقای موسوی از مشهد.
بله. سوالی داشتم کردم که همین سه تا خلیفه ای که از مکه مهاجرت کردن آمدن مدد در مدینه چیزی نداشتن، یک سرمایه انگفت اینا به دست آوردن که سرمایه بسیار زیادی داشتن، اینا را از کجا به دست آوردن و به کجا مصرف کردن؟ سوال دوم این بود که عثمان با اون همه ظلم و استبدادی که داشتن در شرایط خفقان مردم به سر می بردن، وقتی که ایرا مردم هجوم آوردن از بین بردن، این چندین روز در وسط کوچه اونجا ماندن، بعد جنازه زیر در کجا دفن کردن؟ سوال سوم این بود که دیشب از شبکه نور از آقای هاشمی خانم از تهران زنگ زد، پرسیدن که نماز غفیله من بخوانم ثواب داره یا نه؟ ای آقا آفتاب را با دو انگشت گرفتن پنهان کردن، گفت اصلا همچی چیزی نیسته. این واقعا من ایمان دارم که آدم خبر داشت ای را برای خانم توضیح نداد. یعنی سه تا سوال من لطفا اگر جواب بگید
ممنونی. متشکرم آقای موسوی، خیلی متشکرم که مختصر و مفید سوالات خودتون رو از استاد پرسیدید. الو سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام.
جناب علی و حضرت آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
آقای دکتر آذرسینا اگه اشتباه
نکنم. بله درست میفرمایید.
بله در خدمتیم.
من فقط خواستم
آقای دکتر منم خواهش از شما میکنم که مختصر مفید
ان شاءالله سعی میکنم.
خیلی بیننده پشت خط ها
که اشاره بکنم به این که خود متن خطبه قدیر متاسفانه خیلی تو مجامع و تو محافل بحث نمیشه و در موردش نظر کارشناسی خیلی کم هست. من فقط یک درسی از خطبه قدیر رو به اندازه دو سه خط رو عرض میکنم و انشالله زحمت رو کم میکنم.
خواهش میکنم.
این بخشی رو که میخونم این هست: معاشر الناس تدبر القرآن و افهم و آیاته و انظروا الی محکماته. چون خواستید من اینو خلاصه کنم دیگه بقیه متن عربیشو که سه خط در نظر گرفتم نمیخونم، فقط ترجمهش رو عرض میکنم.
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند این مردم در قرآن تدبر نمایید و آیات آن را بفهمید و در محکماتش نظر کنید و در پی متشابه آن نروید.
بله.
به خدا سوگند باطن قرآن را برای شما بیان نمی کند و تفسیرش را برای تان آشکار نمی سازد مگر این شخصی که من دست او را می گیرم و او را به سوی خود بالا می برم.
بله.
و بازوی او را می گیرم و با دستم او را بلند می کنم.
بله.
و به شما اعلام می کنم که هر کس من صاحب اختیار او بودم، این علی صاحب اختیار اوست و او علی ابن ابی طالب برادر و جانشین من است. ولایت او از جانب خداوند عز و جل است که آن را بر من فرو فرستاده است. اینی که من تذکر دادم که هم جنبه انتقادی هم شاید داره که خود متن خود به قدر مطرح نمیشه، این چیزیست که من در جمع همکارای خودمون جمع اطباء و پزشکان و متخصصین بارها باش مواجه بودم و بعضی وقتای نسخه‌ای از خود قدیر رو داشتم خدمتشون ارائه دادم. بعد توصیه میکنم که اگر شرایط فراهم بشه منم بتونم انشاءالله اکی بکنم که این خود قدیر به صورت جدا و مختصر حداقل متن خود با ترجمه فارسیش یه جورای تکثیر بشه و نشر بشه
انشالله.
منم در این راستا سعی میکنم که خدمتی انشالله کرده باشم و
ممنونیم
کاری بکنم. دیگه عرضی ندارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حسین از این که با ما ارتباط برقرار کردید. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
یه مقدار صداتون بلندتر معرفی بفرمایید و از کجا؟
الو سلام.
علیکم السلام.
بخش هستم از قم.
آقای نوربخش؟
احسان بخش.
احسان بخش از قم.
بله.
از قم.
بله.
از آقای حسینی قزوینی خیلی تشکر میکنم برنامه خوبشون. من که از قم هستم حدود یه ساعت پشت خطم. حالا وای به حال اونایی که
ماشاءالله. بله. حالا برای شما خیلی دلمون نمیسوزه.
من یه سوال کوتاه می‌پرسم.
بفرمایید.
این خواستم از آقای قزوینی بپرسم که این وقایع خود قدیر، اون سه روزی که تو قدیر اتفاقاتی که افتاد چه بود؟ چه چیزای اتفاق افتاد بعد از اون صحیفه ملعونه که پیغمبر هم روایت از اون هست؟ اونم توضیح بدم.
متشکریم آقای احسان بخش، خیلی ممنون. الو سلام علیکم. الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام. معرفی بفرمایید، از کجا؟
جهانگیری هستم، از بندر عباس میگم.
آقای جهانگیری از بندر عباس در خدمتیم.
با تشکر از استاد بزرگوار جناب قزوینی و شما جناب محسنی مجری محترم،
خواهش میکنم.
این آقایی که در خصوص مقبولیت صحبت داشتن، میخواستم بیشون بگم تو کتب از اهل سنت که ما مطالعه کردیم در صحیفه افرادی از انصار اظهار میداشتن که اگه حضرت علی حاضر بود هرگز به جز حضرت علی کسی برای خلافت انتخاب نمیشد. بله. و اظهار میداشتن که اگه امیر المومنین در صحیفه حضور داشت ابوبکر، عمر و ابو عبید جراح ارزن نمی کردن و حرفی برای گفتن نداشتن.
بله.
مباحثاتی که حضرت آیت الله قزوینی با هم پردازن با تدبر و همراه با تأمل انتخاب ببنند به منظر مخاطبان عرضه میشه تا بینندگان به دور از هر تعصب و هر دیدگاهی با ملاحظه شواهد و مدارک و مستدل غیر قابل انکاری که ارائه میشه به حقانیت و مظلومیت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پی ببرند.
بله.
متشکرم. وقتی اساتید متعصبی مانند ذهبی، ابن کثیر، ابن حجر یا آلوسی و دیگران در صحت روایت قدیر شکی در بر نمیدارند، با این اصاف هیدری و هیدری هایی که وابسته به وهابیت دست پرورده انگلیس هستن، با این دیدگاه و با این افاظات بعید نیست که به زودی سخنانی هم در تبرئه ابن ملجم ملعون و یزید و حجاج ابن یوسف ثقفی به زبان جاری بسازن.
بله.
زیرا از دشمنان کینه توز حضرت امیرالمومنین این جفاکاری ها دور از انتظار و بعید نیست.
بله.
یعنی هیدری ها پیرو به سب ماویه نسبت به امیر المومنین هستن و به اوامر ماویه عمل میکنن و چه خوب هم عمل میکنن.
متشکرم.
خیلی ممنون. تشکر.
آقای جهانگیری از بندر عباس. الو سلام علیکم.
سلام
علیکم. علیکم السلام. معرفی بفرمایید.
ملوندی هستم از مشهد.
آقای؟
ملوندی از مشهد.
مرزوندی از مشهد. بله.
خدمت شما از مشهد سوال داشتم، از زحمت شو بکشن. در مورد اختلاف حضرت علی با ولی و یارانش در برگشت از جنگ یمن که علت صادر شدن حدیث قدیر از دیدگاه اهل سنت می باشه یه توضیح کاملی بدن. یکی که در مورد کسانی که عثمانو کشتن، آیا در کتب اهل سنت نامی از ایشان هست؟ چون آقایون ادعا میکنن دی از خارج آمدن و قضیه‌های دیگه. در مورد خطبه قدیر که نزد ما خطبه مفصلیه، ولی در نزد اهل سنت چجوریه؟ آیا فقط هم آدم جمع کرد فقط یک جمله گفتن دیگه قبل و بعد و چیزی دیگه ای نداره؟
بله.
توضیح بدن. اصلا شما هست توی کتابی تونتون میگم هر وقت وقتمو شد به من میگه قد میکنم.
بله.
خدمت شما هست کنم که میگه با توجه به معانی مختلف کلمه مولا در حدیث من کنتو مولا، چرا حضرت رسول به صورت شفاف قضیه رو عنوان نکرد؟ چون خداوند تو آیه آورده که من حافظ شما هستم و حضرت رسول هم باید انذار و مبشر و انذار دهنده است و نباید سخن دو پهلو بگه. این یک.
بله.
دو، من ما جایی داریم که حضرت علی با حضرت زهرا می‌رفتن در خونه انصار و بقیه به عنوان این که بیان کمک حضرت علی و حقشون رو بطلبن. اونجا من تو کتاب اسماء آل محمد هم خوندم، تو اونجا آمده که آقایون بهشون میگفتن که اگه شما زودتر میامدی ما با شما زودتر بیعت میکردیم، الان که بیعت کردیم دیگه نمیشه بیعت شکست. که اگه صحت داشته باشه هم میشه گفت قدیر به عنوان خلافت نبوده، هم میشه گفت اینا که اینقدر روی بیعت با ابوبکر بدون این همه سند و مدرک و نسل سریع های قرآن بوده پیوند بودن، باید روی قدیر بیشتر محکمتر بودن، مگه اینکه بگیم قدیر در مورد خلافت نبوده.
خیلی ممنونیم.
سوم میشم میگم دیگه تموم دیگه، بقیه سوال شما برام
فقط زنگ. یکی از سوالای شما یه بحث کامل میبره.
آها.
بله.
خب این هم بگیرید، حالا بعدا فرصت مشکل نداره.
بله.
چون واقعا ما هم سیر قبای زغل بودیم.
بله.
با توجه به آیه اطاعت، آیه اطیع الله و اطیع رسول الله اولو منکم، خداوند دستور اطاعت از اولو الامر رو داده، ولی حضرت رسول در بقیه در خطبه من کنتم مولا دستور محبت و دوست داشتن حضرت علی میده. اینم یه توضیح بدن که علت چیه. ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. ممنونیم. خب آقا دیگه ارتباطی فکر کنم نداشته باشیم، یعنی هم داشته باشیم هم دیگه آقا نمیتونیم برقرار.
بله.
بله، 10-15 دقیقه بیشتر به پایان وقتمون نمونده.
بله.
فقط همین سوالات دوست عزیزم که از مشهد تماس گرفتن رو بخواید پاسخ بدید بله دو جلسه رو سه چهار تا سوال اساسی که خیلی باید
بله ایشون خیلی ماشاءالله بله
بله خدمتتون
هستم. برای شما عرض کنم این که قضیه اختلاف حضرت امیر با یمنی ها بوده که خب این روش خیلی مانور میدن هم اهل سنت هم وهابی ها و خود همین آقای عبدالله حیدری هم تو این مقاله قدیر به قول کذا و کذا ایشون روش مانور داره. یک اختلاف بین علی علیه السلام بوده با جیش یمن سپاه یمن و پیغمبر آمد و بین اینها صلح داد و گفت علی آدم خوبی هست. اینها برای شما عرض کنم افرادی آمده بودن مثل بریده شکایت کرده بودن. ظاهرا این آقایان یا سواد ندارن یا تاریخ نخوندن. زینی دهلان مفتی مکی مکرمه هست در سیره نبویه جلد 2 صفحه 371 میگه رفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن برای فتح یمن که با برای شما مثلا خالد اونجا مواجه شدن سال 8 هجری بوده، اصلا ارتباط به قدیر نداشته،
سال 10
این سال 2 سال قبل بوده و اضافه بریده که از یمن آمد و قاصد و پیام آور خالد بود که شکایت جمعیت رو آورد پیش پیغمبر اکرم، این در مدینه بوده. شما ببینید معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 163 خود بریده میگه وقتی من آمدم شکایت مردم یمن را آوردم، دخلت المسجد و رسول الله فی منزله و ناس من اصحابه علی بابه، وارد مسجد پیغمبر شدم، پیغمبر تو حجرش بوده و تعدادی از صحابه برای شما دم در ایستاده بودن. اصلا این قضايا کاملا مشخصه. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی بعدن اینها رو ما مطرح میکنیم.
شبهه یمن مفصل
بله شبهه یمن خودش برای شما عرض کنم یک بحث مفصلی داره. و این که فرمودید که چرا کلمه مولا گفته، پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف بیان کرده بله. من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت انا نبیه فعلیون امیرو، من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت اولا بهی به نفسه علیون اولا بهی به نفسه. حالا این شما تمام الفاظی را که برای شما عرض کنم عذر را برای مردم ببنده راه گریز را ببنده. صدیقه طاهره در واپسین روز رحلت پیغمبر آمد مسجد، فرمود هل ترک ابی یوم قدیرخم لأحد عذرا، آیا پدرم برای کسی در قدیرخم عذری گذاشت؟ حالا انشاءالله ما برادر عزیزمون شما اگر اونجا در حرم حضرت رسول اکرم ما را دعا بفرمایید، ما در رابطه با تک تک بحثایی که حضرت عالی امشب مطرح کردید ما برنامه داریم خیلی مفصلتر از این
بله.
انشالله برای شما عرض کنم عرض خواهیم کرد
بله.
برادر عزیزمون جناب احسان بخش از گم که وقایع قدیر چه چیزهای اتفاق افتاد در این سه روز. حالا انشالله ما هم 3 روز را، هم قبل از 3 روز را، هم بعد از 3 روز را انشالله در این هفته قدیر به حول قوه الهی ما 3-4 شب هر شب برنامه زنده خواهیم داشت انشالله الرحمن. اونجا ما تمامی اینها رو برای شما عرض کنم مطرح خواهیم کرد. در قضیه صحیفه ملعونه هم در کتابهای اهل سنت هم آمده، اون هم یه مقدار اشاره می کنیم. بله خب یه مقدار مطالب رو برادر عزیزم جناب آقای احسان بخش ما طوری باید مطرح کنیم با احساسات و عواطف اهل سنت بازی نکنیم، جریحه دار نشه. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم
بله.
نحوه بیان مطالب باید یه مدار خیلی دقیق باشه
بله.
در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم عثمان که این عزیزمون مطرح کردن که آیا کجا دفن شده و چطوری دفن شده، خب این رو دیگه خود آقایان اهل سنت آوردن. آقایان میتونن کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 468 در بعضی از 4 صفحه 412 اونجا دیگه مطرح میکنه، میگه نبذ عثمان 3 ایام لا یدفن، 3 شبانه روز جنازه عثمان رو انداختن و دفن نکردن. بعد حکیم ابن عظام قرشی آمد و با تعدادی از بنی امیه برای شما عرض کنم ورداشتند و بردن طرف هش کوکب
یعنی باقی که مربوط به یهودی ها بوده، یعنی اجازه ندادن در قبرستان بقی دفن بشه. کانت الیهود تدفن فیه تدفن فیه موتاهم، برای شما عرض کنم، یا کانت الیهود تدفن فیه موتاهم، یهود مرده هاشون در اونجا دفن شد، اونجا بردن. برای شما عرض کنم یه مقدار حدود مثلا 200-300 متر فاصله با قبرستان بقی. فلما ظهر معاویه بن ابی سفیان امر به حتم ذلک الحائط حتی افضا بهی الی البقی. وقتی معاویه آمد سر کار، این فاصله‌ای که بین بقی بود و هشت کوکب، این رو فاصله‌اش انداخ، همه رو قاطی به هم کرد. الان هم عزیزانی که مدینه مشرف میشن وارد بقی میشن، خب اونجا زنان پیغمبر برای قبر آقا امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، ابن عباس، ام البنین، همه در مدخل بقی هست اولشه. ولی قبر عثمان حداقل شما باید حدود یک 500-600 متر راه برید تا برسید به قبر عثمان. این دیگه کاملا مشخص و روشن هست. بعد برای شما عرض کنم، اون عزیزمونم سوال کردن که آیا این که دشمنان علی اینها مثلا تیب ولادت ندارن، مثلا از نسل پدر نیستن، زنازاده هستن، آیا این در منابع اهل سنت هم هست یا نه؟ البته من فقط مطلب رو نقل میکنم، کاری با چیزی دیگش ندارم. برای شما عرض کنم زید بن یوسی هست، از خود ابوبکر خلیفه اول نقل میکنه، میگه من پیغمبر اکرم را دیدم در کنار یک خیمه ای بر یک قوس عربی، برای شما عرض کنم، تکیه کرده بود. علی، فاطمه، حسن و حسین هم اونجا بود. حضرت فرمود معشر المسلمین، ای مسلمان ها، انا سلمون لمن سالما اهل هذه الخیمه و هر بن لمن هاربهم، من با کسانی که در داخل این خیمه هستند جز علی، زهرا، حسن، حسین نبود، هر کس با اینها به جنگت با من جنگیده، ولا یبغضهم الا شقی الجد ردی المولد، بغض علی، زهرا و حسن و حسین در قلب کسی که وارد می شود، این مشخص اجدادش ناپاک بوده و خودش هم از نظر مولد تیب ولادت نداشته، زنازاده هست. برای شما عرض کنم فقال رجلون یا زید، زید ابن یوسی که این رو نقل می کرد، کسی گفت یا زید این رو شنیدی خودت؟ قال ای و رب بالکعبه، قسم به خدای کعبه، من خودم از زبان ابوبکر این روایت را شنیدم. آقایان میتونن کتاب الریاض و نظره محب الدین طبری جلد 2 صفحه 189، فرائد السمتین آقای جوینی استاد ذهبی است، از او تعبیر میکنند الامام الاوحد، جلد 2 صفحه 40، مناقب خوارزمی صفحه 297، آقایان میتونن ببینن جواهر المطالب دمشقی شافعی جلد 1 صفحه 174. اینها برای شما عرض کنم مفصل این رو نقل کردن آقایان اهل سنت. بعد برای شما عرض کنم برادر بزرگواری از شیراز که زنگ زده بودن که نسبت به سخنرانی بنده در شیراز به دستشون نرسیده، بنده در همون هفته اول به بخش فرهنگی دفتر حضرت آیت الله العظمى شیرازی مکارم شیرازی تحویل دادم، آقایانم تکثیر کردن فرستادن. شما با دفتر معظم الله در شیراز تماس بگیرید، اونجا هست.
آقای کشفی باز گفتن آقا 120,000 نفر واقعیت داره در قبل.
بله، آقای سبت ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواصشون صفحه 18 ایشون اونجا صراحت داره بر اینکه تعداد شرکت کنندگان در قدیر 120,000 نفر بودن.
آقای حسین از فرانسه گفتن 120,000 پیغمبر داشتیم بدون دخالت انسان، همه از طرف خدا نصب شدن.
بله.
چگونه میشه که مثلا بعد از پیغمبر این قضایا اتفاق میفته و خلفا رو میارن چیکار میکنن؟ خلفای تری
خب شما ببینید، بعد از حضرت موسی چه اتفاقاتی افتاد، بعد از حضرت عیسی چه اتفاقاتی افتاد، بعد از حضرت نوح، بعد از حضرت ابراهیم، خود پیغمبر اکرم فرمود که شما دقیقاً پا به پای امتهای گذشته خواهید رفت. و امت حضرت موسی پاشون از رود نیل کنار نرفته بود، به حضرت موسی برگشت اجعل لنا آلهتون کما لهم آلهه، اجلنا الهان کما، برای ما یک خدای بوتی درست کنید ما بپرستیم ما. خب این مسائل مطرحه. شما ببینید همین اطرافیان حضرت عیسی به حضرت عیسی چه ظلمه ها کردن، اطرافیان حضرت موسی چی کردن. خب تمام این قضایا در گذشته بوده، نسبت به اوصیای اینها چه مسائلی پیش آوردن، نسبت به وصی نبی مکرم هم همین قضایا آوردن. در رابطه با قضیه شبکه برای شما عرض کنم نور که مطرح کردن، اگر عزیزان ما اینجا بزرگواری کنن با این دوربینی که اینجا هست یه مقداری ما را یاری بدن، ما ممنون میشیم. خب بنده هم داشتم گوش میکردم، البته من قول داده بودم بر این که این مطالبی که اینها شب چهارشنبه هفته گذشته یه مقداری روش مانور دادند و نمیدونم بحث مکه را پیش کشیدن، ولی بحث پیام مکه مطرح نبود، بحث هجمه علیه شیعه مطرح بود. چندین بار اینا گفتن کسانی که دارن میرن قبرستان بقی، قبرستان بقی بتکده هست، با این تعبیر بتکده هست. اینها به جای که خدا را بپرستن میرن ائمه بقی را میپرستن، به اینها متوسل میشن، از اینها حاجت میخوان، اینها همه شرکه. و مکه فقط برای این هست که توحید درست کنیم. عزیزان بیننده بزرگواری کنن این کتاب رو برادر عزیزمون ببره روی آنتن، شفاء الاسقام والاحزان مع عزمیمت جدیده، تألیف حضرت مولانا محمد عمر سربازی دامت برکاتو. آقای ملا محمد عمر سربازی از علمای تراز اول اهل سنت زاهدان بودن ایشون، و کلمه مولانا، حالا انشاءالله ما درباره مولانا هم عرض خواهیم کرد، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالحمید، مولانا محمد، مولانا چه معناست؟ به معنای دوست؟ به معنای رفیق؟ یا نه مولانا به معنای رهبره؟ حالا انشاءالله روی این هم مانور خواهیم داد. شما ببینید در همین جا آقایان، همین آقای ملا محمد عمر سربازی در صفحه 82، برادرمون اگر این رو برای شما عرض کنم بزرگواری کنن روی آنتن ببرن، ما ممنون میشیم. ایشون میگه موطع امام مالک را در دست خود بگیرد انشاءالله فوری فرزند، یعنی کسی که زنی که میخواد بچه دنیا بیاره با مشکلات زایمان گرفتار هست، اگر موطع کتاب امام مالک را به دست خودش بگیرد، خلاصه از درد زایمان فوری نجات پیدا میکنه.
قرص دیاسپامه.
بله. برای شما خب آقایان ما سوال میکنیم، موطع مالک این اثر رو دارد؟ کسانی که گرفتار به قول درد زایمان هستن، خب درد زایمان خب سخت‌ترین درده. بله. هر زنی اونجا دیگه مرگ را جلوی چشمش مجسم میکنه، این فضیلت رو دارد، درد زایمان را آسان میکنه. چطور شد موطع مالک همچه خاصیتی دارد ولی متوسل شدن به ائمه علیهم السلام، حرم امیر المؤمنین، حرم ائمه بقی هیچ خود شرک بتخانه هست، بتکده هست؟ و اضافه وقتی میگن موطع مالک این خاصیت رو داره، آیان شافی ها، آیا بفرمایید ام امام شافی هم همچه خاصیتی دارد؟ آیا مسند احمد ابن حنبل هم همچه خاصیتی دارد؟ آقای ابو حنیفه که کتابی نداشته، حالا کتاب برای شما مثلا شیبانی شاگردش یا نه؟ چون آقای امام مالک حق بوده، موطعش این خاصیت رو داره و باید همه برن مالکی بشن دیگه. آیا توهین به حنفی ها، حنبلی ها، شافی ها نیست؟ بعد در صفحه 128 تقاضا دارم عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن، در صفحه 128، بله این رو اگر برادر عزیزمون بده به برای شما عرض کنم بالا، ایشون برای شما عرض کنم تعبیرشون این هست که اگر چنانچه، بله صفحه 128، کسی که زیاد مختلف میشه، برادران عزیز دقت کنن، خواهش دارم توجه کنن، کتاب رو هم باز، کتاب شفاء الاسقام والاحزان مال آقای مولانا محمد عمر سربازی که تازه پارسال از دنیا رفتن، میگه اگر کسی که گرفتار کثرت احتلامه، یعنی تخاب مختلف میشه، برای شما عرض کنم این رو عزیزان دقت کنن، برادر عزیزم اگر این رو خوب بده، این تصویر رو بردارید از روی کتاب، میگه وقت خواب به انگشت شهادت بر سینه خود بنویسد عمر، دیگر این آقا در خواب محتلم نمی شود.
بر روی سینه خودش؟
بر روی سینهش کلمه عمر را بنویسد محتلم نمی شود. نوشتن آیا این هم کفره؟ آیا این هم شرکه؟ این هم بت‌پرستیه؟ یا نه این بت‌پرستی نیست؟ و همچنین آقایان برای شما عرض کنم در صفحه 85 میگه اگر کسی دقت کنید احترام انبیا را چطور دارن، میگه برای رفع احتلام بازم، میگه اگر چنانچه بر ران راست بنویسد آدم، بر چپ چپ بنویسد حوا، اصلا محتلم نمی شود. آیا این جسارت به حضرت آدم، جسارت به حوا نیست؟ در صفحه 122 ایشون برای شما عرض کنم صراحت دارن بر این که اگر کسی در مشکلاتی که برای او پیش آمده آقای شیخ محمد صادق را برای شما عرض کنم خدا را قسم بدهد به او، هیچ مشکلی برای او پیش نخواهد آمد. خب ببینید این مباحثی که این حضرات دارن مطرح می کنن، این مباحث یعنی واقعا آدم خجالت میکشه اینها را بخواد مطرح کنه. بله صفحه 123 برادرمون اگر این رو هم بدن به آنتن، بینندگان عزیز ما میگه اگر کسی اسهال داره، اسهال گرفته نمیتونه داروها نمیتونه چیز کنه، اگر چنانچه برای شما عرض کنم این عبارت را بنویسد و از خودش آویزان کنه، عبارت چیه؟ الهی به حرمت حضرت شیخ محمد صادق اکابر اولیا ولد حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد الف ثانی رضی الله عنه از شر وبایی که اسهال گرفته نجات پیدا میکنه.
شما مجرب اینا؟
دیگه والا ما نمیدانیم حالا مجرب است یا نه. اون آقایانی که عمل کردن برای شما عرض کنم این رو چی؟ من عذر میخوام دیگه کار به اینجا کشید، از بینندگان عزیز معذرت میخوام، از خواهران و مادران ما، دختران من که این برنامه های ما را میبینن من عذر میخوام. حالا که بنا شد ما کتاب رو نشان بدیم، بگذار ما بگیم که این بزرگانشون مولاناها، چون اینها مولانا بر کسی اطلاق میکنن که ما تعبیر میکنیم مرجع عظیم الشأن، حتی ما به هر مجتهد نمیگیم مرجع عظیم الشأن، اینها مولانا یک مقام بالاترین مقام برای یک روحانی و فقیهشون هست. این کتاب شفاء الاسقام و الاحزان آقای مولانا محمد عمر سربازی در صفحه 130 من باز عذر میخوام برای امراض آلت تناسلی این را نوشته و بر زیر ناف مثانه ببندد. آقایان دقت کنن، بسم الله الرحمن الرحیم، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما. حالا دیگه این آیه شریفه چه ارتباطی دارد به مرض آلت تناسلی؟ همچنین در همین جا برای شما عرض کنم این رو هم اگر برادرمون بدن به آنتین، برای تمام امراض خصیه این را نوشته زیر ناف بنده. بسم الله الرحمن الرحیم، برای شما عرض کنم هل اعتبرت فکم حل و کم رحل و انما الناس فی حل و مرتحل و صلی الله علیه و علی آله و سلم. بعد میگه برای تمام امراض مقعد این را نوشته به کمر بندد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم.
بله
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ببینید خب آقایان دوباره این چیزی که ما خواندیم از یکی از مولوی ها و مولاناهای مشهور آقایان اهل سنت و حنفی مذهب هم هستن. این آقایان هم که در این شبکه هستن عمدتاً طرفدار این آقای عبدالله حیدری هم از این قبیله هست و نسبت به آقایان احناف داخل کشورم ارادت ویژه ای دارن. این نمونه کارهاشون هم عرض کرده. من از دوستان تقاضا دارم این کتاب را به هر قیمتیست تهیه کنن، مطالعه کنن.
بله.
و به این توصیه هایی که ایشون کرده، به قول یکی از این آقای کتابی نوشته بود، در ذیل همه نوشته بود مجرب است، مجرب است. از نویسنده سوال کردن آقا که نوشتی مجربه یعنی واقعا خود تجربه کردی؟ گفت والله تجربه کردم، دونه دونه اینها را خواندم دم هیچ اثری ندارد، همه تجربه شده. الله اگه حال من از بینندگان عزیز من عذر میخوام.
بله.
یه مقداری خلاصه جلسه امشب ما اولش
خیلی
خلاصه با حزن و محزون، آخرش هم خلاصه به این شکل. ولی خب حالا ما را مجبور میکنن که روی بعضی از خط قرمزها بریم، ولی اگر بنا باشد اینها بخوان باز این جسارتها، وقاحتها، بیحیائیها رو ادامه بدن، حرم ائمه را بتکده معرفی کنن، بتخانه معرفی کنن، خب چرا نمیگید اونهایی که میرن کنار قبر ابوبکر و عمر به اونها متوسل میشن اونجا را بتکده کردن؟ یا شما ببینید حالا انشاءالله من دیگه فرصت نیتونه الان دیگه در ایران دیگه 10:50 هست، برای در آمریکا و کانادا 12:30 ظهرشون هست. ما میاریم انشاءالله هفته آینده تمام فقهای اهل سنت، تمام فقهای اهل سنت، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها در آداب زیارت قبر نبی مکرم آوردن. هر کس مکه میره بیاد کنار قبر پیغمبر و به پیغمبر متوسل بشه، آیه 64 سوره نساء را بخواند که یا رسول الله ان الله قال في كتابه ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. خدایا من یا پیغمبر من آمدم به تو متوسل میشوم، از تو میخواهم بین من و خدا شفاعت کنی.
بله.
آیا اونجام جرأت میکنی بگید اونجا را بتکده هست؟ آقای ابن قدامه مقدسی که این رو در کتاب المغنی آورده، آقای سرخسی که در مبسوط آورده، آقای نووی که در المجموع آورده، آقای مالک و شافعی که در العم آورده، آقای مالک در مدونت الکبرى آورده، یعنی در حقیقت حرم پیغمبر رو، مسجد پیغمبر رو اینا بتکده تصور کردن؟
بله.
من نمیدونم اینها واقعا نگر بناست. البته برای شما عرض کنم همون آقا برگشت گفت اکثر اهل سنت هم گرفتار این بت پرستی شرک هستن، یعنی معلوم میشه که این آقایان فقط طرف حسابشون ما شیعه ها نیستیم.
بله.
اکثریت اهل سنت رو این آقایان مشرک میدانن، کافر میدانند و بت پرست میدانند. حالا انشاءالله ما در جلسه بعد اگر توفیق داشته باشیم در این زمینه با بینندگان عزیز بیشتر صحبت میکنیم. من از همه عزیزان بینندگان عزیز پوزش میطلبم، به ویژه اون عزیزانی که مدت ها پشت خط ماندن و ما توفیق شنیدن صدای گرم اونها رو نداشتیم.
خیلی ممنون استاد عزیز که فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید و بحث هم خیلی طولانی شد و بحث هم خیلی بسیار مهم بود. انشاءالله تتمه بحثمون رو که پیرامون قدیر هست رو در جلسات آتی انشاءالله در خدمت شما هستیم. جلسات مفصل و مسلسلی ما در ایام قدیر انشاءالله خواهیم داشت در جوار ملکوتی امام رضا علیه السلام. انشاءالله از حضرت استاد هم میخواییم اونجا کمر همت رو ببندن و مطالب رو برای بینندگان عزیزمون روشن کنن. چون دیگه وقت گذشته، در آستانه عید سعید قربان هستیم و روز عرفه، دعای عرفه و شهادت حضرت مسلم هم که پیش روی ما هست و همه اینا رو هم شهادت ها رو تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله التماس دعا در روز عرفه و عید قربان رو هم به شما تبریک عرض میکنیم. من پست ختام جلسه باز از حاج آقا درخواست میکنم که دعا بفرمایند و انشاءالله بینندگان عزیز من خداحافظ میکنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی اولین مظلوم عالم، امیر المؤمنین و اولین شهیده ولایت محسن و مادر بزرگوارشون صدیقه طاهره، هرچه سریتر فرج مولای ما امام زمان را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج همه را برآورده کند، به ویژه حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه اونهایی که پشت خط ماندن و ما توفیق شنیدن صداشون رو نداشتیم، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا به آبروی زهرا و به آبروی شهیده زهرا محسن سلام الله علیهما حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز از همه دوستان و عزیزانی که در اتاق فرمان و پخش ما را یاری کردن و شما عزیزانی که تا این زمان همراه ما بودید تشکر میکنیم. انشالله تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جام هول باقی گشتیم خراب و مست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازد.